ما این جلسه قبل این بحث، یعنی اون بحث مقاله جلسه اون بود دیگه، این جلسه احتمال همون باشه. من مقاله جلسه جنسیت هم دادم به شما ها یا نه ادم آقای مقاله جنسیت هم دادم یا نه ادم به شما بعد شما شخص شما داده باشم، شما به بقیه دوستانم دادی اون موقع من فکرم آن شد ها؟ دو تاش گذاشتی؟
دو تا باید
آره همون دو تاش بس گذاشتی چون
بعد کنی
دو تاش گذاشتی سوای فرسانی که
من خودم
خوندم نمیدونم دوتا بعد چهار تاشو
مهمت
بعد چهار تا خود نه اون رو نیخون بس خواستی دیدم دوتای دیگه شدم ولی بحثم این دوتاست. باز مقاله سومه هم چیز کردم دوباره نه این دوتای بعدیه
فطرت
مسائل نظری هستن شنسی رفتی شد یکی فطرت یک فطرت
جنسیت آره یکی فطرت مسائل
نظری هستن شنسی آره این دوتاست اون اون چیز اختلاف های دیگه باز بخواستم بدم اتداد اجتماعی دنیا کردم که این سامانه چیز بدم محاسم ها پایینم بدیم آخرین جا دیگه بینیم اینا چی میکنن
حد
تایی نشد ها؟ حد تایی اکسپ نشد گفتم دو سه روز پیش گذاشتم دو سامانه شون مثلا یه بار دیگه یه روان شد آخرین جای روان شد اگه این رو بزید که من چی؟
چی گفتیم جلسه قبل؟ ما چهار پنج زن داشتیم
گفتی دوستا اون سه تا اون
سوبر هم
گفتی
چهار تا کدوم من تقابلش با همین بین ارسطو یک دست داریشن شدی دادن؟
میرسیم به بس خودتون گفتیم خیلی مقدمات
شما رو به اینجا برسیم که از خودم بزنیم فطرت یک ساعت دو
باید
سامنه هست و در فطور آن ست آیه که خب من همون خودم من حالا الان چون یه من فاصله افتادش به اون جلسه
دقیقاً
یادم نیست چیه شما که میدونید حافظه من چقدر جواب میده من شروع کنم ادامه بحث گفتم اگه دیدید کار تکراریه ببین من حالا از خود همون مقاله برم ببینید من تو مقاله حرف هم این بودش که ما یه تلقی ارسطویی داریم تلقی ارسطویی میاد ماهیت قائل میشه یه تلقی اکسیدنسیالیستی داریم که هیچ تعین قائل نمیشه اینو شرط دادیم دیگه بحث کردیم و حالا حرف ما این بودش که فطرت بینابین اینه یه ساحتی برای انسان به لحاظ وجودی قائل میشه که این ساحته هم یه جهتگیری توش هست هم در این حال تعین ماهوی نداره ماهیت معینه نیستش که فقط این باشه این مال اون بحث چی؟
یعنی تو بحث ارسطو
مطرح کردن ستاره انسان و دیوان و نبات نه بعد با اکسیدنسیالیست ها مقایسه کردن
نه مقایسه نمیکنم خیلی
جون
میکشه
بحث
این
یه دیگه
اینکه
اکسیستانسیال چیکار میکنه
یه
اونجا خب من یاد بگم اگه نگفتم این مهمه ببینید خب الان ارسطو گفتم
ارسطو گفت یه خیلی بحث ولی بحث مقابلش نه
ببینید تو فضای حالا نقطه من به نظر نقطه مقابل ارسطو اکسیدنسیالیسمه اکسیدنسیالیست ها همون تعبیر معروف که وجود بر ماهیت مقدمه منظورشون هم چیه؟ منظورش هست که هیچ ماهیت معینه ای ندارد این موجود به این معلوم هم درست نقطه مقابل ارسطو ارسطو کاملا ماهیت معینه قائله توی اکسیدنسیالیست اصلا ماهیت معینه ای نیست و یه جایی هم حق با این هست خیلی حرف خوشون آدم میگه که واقعا انسان اینجوریست انسان با علیه دینه خیلی سازگاره انسان میتواند خلیفت اولا بشه میتواند شیطان بشه میتواند چه شود خودش رو تعیین میره نقطه تفاوت بحث من توی چیز این است که اگه بخوام اشکال فلسفی بگیرم در واقع فاز اکسیدنسیالیست ها این است که اگر انسان هیچ تعینی ندارن در مورد چی دارید صحبت میکنید؟ یعنی شما میدونید انسان با میز فرق داره؟ شما میگید در مورد انسان دارید صحبت میکنید دیگه این انسانه دسته خاصی از موجوداتن یا هیچی هم نه هیچی هم نیستن یعنی شما نمیتونید به بی تعینی محض دفاع کنید در مورد یه چیز اما معلومه اگه شما گفتی این وجودش واقعا یعنی بخواید ملتزم بشید به تمام لوازم فلسفی این که وجودش بر ماهیتش مقدمه یعنی هیچ ماهی هیچ تعینی نداره اگه هیچ تعینی نشه باشه خب این هم شاید انسان باشه این هم گربه هم شاید انسان باشه هیچ از کجا میدونی این انسان هست این یکی انسان نیست برای من گفتم این حرف لازم فلسفی سر نمیرسه منتها گیر محض این بود که اینها می اومدن تعین رو تو فضای غریزه که تعین معین است چه می کردن. منم تو حرف فطرت نیست، حرفم میگه که فطرت در واقع یک آفرینش دیگر است، یک کار دیگر است که خدا تو قلم کرده، که این کاره دو تا ویژگی داره، یک ظرفیت بی‌نهایت، دوم میگه جهت‌گیریه. ظرفیت بی‌نهایت هم با اونجا است که داره با اکستنسیالیست همراهی میکنم، یعنی میگم انسان میتواند هر کاری بکنه خودش را. جهت‌گیری اونجاست که دارم به سمت ارسطو متمایل میشم در قبال اکستنسیالیست ها، یعنی این هر موجود این نیست، این یک جهت‌گیری خاص داره که از دل این حرف از ثمرات این بحث من توی اون حال هم که اصلا هم این دکتر رو گفتم، نه من توی بس فضلت دردائی که دارم به نظر دردائی مهمیه نیست که ما میخواییم که انسان رو شرح بدیم، انسان رو باید با خوبی و بدی شرح بدیم، نه فقط خوبی رو شرح بدیم. گفتم این بحث رو؟
نه
به شما گفتم، حالا من شما آره چون با شما بحث کردم شما لزومن
چیز
بریش نه آخه نه ما با ایشون قبلا ببینید این به نظر
من
توی فضای رایج ما که من میگم این فضا هنوز فضای ارسطوییه، خوبی ها میگن آقا یه غریزه داریم که شهوت داریم، غضب داریم و عقل، ما بدی های انسان رو با شهوت و غضب شرح میدیم، خوبی انسان رو با عقل شرح میدیم. من موضع من تو فطرت با این متفاوته، من فهم این است که اگر ما فهمیدیم فطرت امریز حاکم بر غریزه به نحو ترکیب ارتباط ترکیب دادی بند بعدی که خودم خودش برم ترکیب دادی نقش بودن، یعنی یک چیزی روی این سوار می شود تمام حقیقت این رو دارد اما یک چیز دیگری شده است. اگر اینجوری باشه بدی های انسان افق شهوت و غضب نیست، بدی های اصیل انسان هم افق شهوت فطرت، یعنی من اینجوری تعبیر می کنم، یعنی این ساعت غریزه است، این ساعت فطرت. فطرت وقتی میاد روی غریزه سوار میشه نه فقط خوبی هایی دارد که با غریزه قابل شرح نیست، بدی هایی هم میتواند داشته باشد که با غریزه قابل شرح نیست. مثالی که غالبا من زدم این است که میگم که ماها عمر دستش در طول تاریخ لو نرفت اما معاویه لو رفت، چرا؟ بقیده که ما غالبا یاد گرفتیم بدی رو تو افق غریزه تحلیل کنیم، این که غریزه هم میگم این میشه فروید میشه نیچه یا قدرت یا شهوته، عام‌تر بخوایم بگم فروید و مارکس، شهوت یا خوردن یا جنسی، خوردن هم میشه اقتصاد، یعنی این وقتی هم اینو میگم بردم که خب این ماهی رفت من شد که مارکس و فروید و نیچه بونه مدرنیتن، بونه تفکر غربی هن. این آخرش انسان رو داره توی این ساعت شهر میده. منتها اینا کاری که کردن به نظر من کار مهم بود، خوبی های انسان هم دارن توی یه شهر میدن بیاییم تو فضای خودمون، ما خوبی های من تو فضای فطرت، بدی ها رو برای بیریم یه شهر میدیم. حرف من این است که اگر فطرت این آفرینش خاصی که خدا در این موجود ایجاد کرد این لحاظ جدی بشود، هم خوبی های خاص انسانی شهر داده میشن بدی ها. من مثال اخلاقی بزنم، ببینید اخلاقیات فقط مال انسان نیست، حیوانات هم این ویژگی اخلاقی بخش در ساعت غریزه معنی داره، خوب شهوترانه، خروس غیرتیه، تجربی ها میدونید دیگه، خوب شهوترانه، خروس غیرتیه، نمیدونم سگ وفاداره، گرد درنده است، این خصلت ها خصلت هایی که تو افق غریزه قابل تعریفه. اما میایم تو ساعت های مثلا ما بلدیم حرف بزنیم، میگیم مثلا ایثار یک وصف انسانی تو فطرت، ساعت برم اینا رو نگفتن؟ تو ساعت منفی چی؟ هم پیدا که تو ساعت منفی هم این است. برای شما وقتی که میایی معاویه رو مواجه میشی، معاویه رو میبری تو ادبیات منفعت طلبی، تو ادبیات جاه طلبی، جاه طلبی و منفعت طلبی، یعنی افق غریزه میتونه در طول تاریخ برای اهل سنت توضیح بدی، برای خیلی از اهل سنت پذیرفتن که معاویه آدم خوبی نیست، حالا همش که بده شما تو فضای عقل گراشون وارد بشی میپذیرن. اما عمر چرا نمیتونن بپذیرن؟ به خاطر اینکه شما نمیتونید با تا ساعت غریزه عمر زیر سوال برید، میگی جاه طلب بود حکومت چرا بچه‌اش نداشت، میگی شهر لذت طلب بود خب چرا تجمل گرایی نکرد، چرا مثل معاوی کاخ برای خودش درست نکرد، تو زحمت زندگی کرد و سایر ویژگی ها. وقتی میای سراغ احادیث رو عمر چی میگن؟ یعنی مخالفین اهل بیت چه مشکلی داشتن با اهل بیت؟ شما که حدیث خوندید در خیال خودت
لاتو
هم یکیشه یا مهمترینش بحث حسده هم یحسدون الناس علامات هم الله فضله. حسد افق فدیعی است که در ساعت قریب توضیح ندارد. حسد ندارد، حسد با غیرت فرق داره. من گفتم حسد تو تگو حیوانات حسد دارم، گفت کو شروع کرد مصادیق غیرت حیوانات رو گفت که نمیگذارد دیگری به حریمش وارد شود. حریم برای خودش میذاره، اونم غیرته. غیرت یعنی حریم بذاره نگذاره به حریم تجاوز بشه. حسد یعنی خودتو بزن که دیگری زمین بخوره. مثلا این دو حیوانات پیدا نمیکنه، یعنی انسان بلایی سر خودش بیاورد. چرا؟ به خاطر اینکه ما شما رو زمین بزنم. داستان مولانا شنید دیگه، بحث همسایه‌اش که یاد میکنه. خب حالا برای تو روایت حسد، حالا از توی بحث قدیم باره چه این دور خیلی سوالات قشنگی داره، تونستم منظور را برسونم. من هم این است که ما فطرت چیه؟ فطرت این ظرفیت بی نهایت هست که این ظرفیت خودش در خودش جهت‌گیری دارد. یعنی فطرت میگه به شما این خوبه این بده، اما همین چون فطرت داری میتونه خیلی بد بشی. و وقتی که تونسته خیلی بد بشی، افقهای از عالم رو باز میکنید که این افقه توی این ساعت معنی نداره، توجیه هم نداره. ما همیشه اینو میگه تو فضای مثبتش میگیم، حال تو فضای منفیش هم هست
بخواییم با فضای ما میخونم استاد
چی؟
اینکه مثلا میگه مثلا فطرت هم خدا جوز، مثلا
فطرت آره آره خدا جوز، یعنی شما جهتگیری منطقان قریه رفت بشت علامه نقطه قشنگی تو حلیزا میگه، میگه ببینید اینایی که اصلا عذاب تای جهنم محل فطرته، همون گونه که اوج بهش محل فطرته. ما همیشه بهش فطرت میگیم، اوج بهش علامه قشنگ کرد میگه تای جهنم فطرت فعاله. چرا؟ چون اگر فطرت نباشد عذاب عذاب نیست. من میگه زیل آیه چیز آن کنو غلطن خواسته این و این آیه که این بگیم هست میگه که این فهوه انسان خنزیر، نه اینکه فهوه خنزیر، فهوه انسان غرده، نه اینکه فهوه
خنزیر.
یعنی گفتم نتونی بزن پینوکیو رو دیگه، پینوکیو وقتی خر میشه پینوکیو نراحته، ولی خرها نراحت نیستن. یعنی نمی سردش خیلی سردی قشنگی رو پینوکیو
این
خیلی زاویه میشه. نه من
کارتون
ندیدم. ولی نکته های دقیقه این داره. این واسه من یه چیزی که مال حوزه غریزه نیست. فطرت فعال شده، فطرت زمینه پیدا کرده. یعنی انسان رفته، ببینید بخواهم با عدد فلسفه چیز بگیم، از بحثای سنگین مولا صدر این است که آیا جهنم اشتراز وجودی داره یا نه؟ تو ذهن ما وجود با خیر مسابق شده، از مشکلات از این فلسفه سنگین وجود با خیر مسابقه، بعد اشتراز وجودی با اشتراز خیر جور در میاد، بعد یه مشکل پیش میاد که جهنم چیه؟ بعد خود مولا صدر یه اصلا سنگینی زنی میکنه که به نظر اون وجود و خیره رو باید فکرش کرد. اگر این هم حرف قابل دفاع این طرفه که میگه آقا همون گونه که توی خیر اشتراز وجود حاصل میشه، یک کسی تو شر هم اشتراز وجود حاصل میکنه. و در واقع اونی که قبال علی علیه السلام عمره، و عمر اینجا نیست، عمر اینجاست. اصلا معلومه؟ یعنی کی میتونه اینی که اینجاست رو حریف بشه، رقیبش بشه؟ کسی که تو اینقدر ظرفیت و بدی داشته باشه. برای بحث ذات و صفت رو بخوام بگم، خب اون فیلم واردش نشن که اون مثال رو بگم. برای همین اون طاغوت که شما میگی، اصل طاغوت تو این ساعته، نه تو این ساعت. اصل طاغوت درنده خویی نیست، درنده خوب گرگم درنده خوی. اصل طاغوت نمیدونم شهوترانی نیست، نه فالا حیوان شهوترانی. اصل طاغوت طغیانه. طغیان چی؟ طغیان دو ساعت غریزی، طغیان دو ساعت فطرت.
یعنی از فطرتش دور شده؟
نه، همون نکتش نه، از جهتگیری فطرتش دور شده. به همین فطرت اینجوری میگشن، یعنی جهتگیری دارد، از حیث جهتگیری دورترین نقطه است، اما از حیث خود واقعیتش تو خود فضای فطرته.
این فرق
هم آفجور ها و تقوی ها رو شکنه، همین رو داره معاید عرض بنده. ببینید فجورش و تقویش، یعنی این فجور همینه، نه اینکه یه دو تا چیز مختلف بهش القا کردیم، نه اینکه اومدیم گفتیم که فعل همه ها از بدی حیوانیت و خوبی فطرت. ببین یک امر واحد است که فجور دارد و تقوا. فجور این، فجور اینه نه فجور این یکی.
چون نه این که خب اینجوری میشه فهمید که یه فردی به این فرد هم فسق و فجور شو بهش الهام کرده که چیا؟
خب فسق و فجور این نکتش اینه ها، نه به فجور اصلا فجور نه منفیه تو نه فجور نه که خود کلمه فجره شکل چیز دیگه از مسیح خارج شدنه، خود کلمه فجور میگه که هم میدونیش هم بده، نه اینکه فجور میدونی و خوبه. این نمیده آقای بیگیدری هستش مام صادقیه میدونیش دیگه کاملا با این فطرت با غالبه، بعد اینا رو شاهد میگیره میگه آقا ما هم فطرت خوبی داریم هم فطرت بدی داریم. فطرت بدی یعنی چی؟ یعنی یه عده بدی براشون خوبی است. اگه کسی بعد ببینید خوب هیچگاه از شهوترانیش معذب نمیشه، از خوب بودنش معذب نمیشه، اما انسان وقتی که تو قیامت وارد بشه از خوبیت خودش معذب میشه. برای همین این فجور این آدمه فلا اینجا داره لذت بره. داری قشنگ خلاصه در حال تنظیم کوچولی باز کنم ذهنی این است که میگه لذت که اصلا امر اشتدادی کمالیه. اصلا لذت چیه؟ چجور میشه که لذت عذاب میشه؟ نکته که میگه لذت ها انسداد وجودی ایجاد میکنه، یعنی شما اصلا هر فعلی انجام بدیم نه ترک الفعل، فعل اشتداد میاره برای انسان. خب اگه فعل اشتداد میاره کسی که زنا میکنه اشتداد میاره یا نمیاره؟ خب اگه اشتداد آورده چرا شما میگیم بده؟ گیره اشکش سرخ میشه به معلومه؟ مولا صدر داره اینجوری پاسخ میده، پاسخ خوبه من البته یادم نیست خودم مثلا پاسخ داد یا من که داشتم خودم برداشت خودم ولی لااقل به نظرم پاسخ خوبیه که این ما از این که مثلا حقیقت چیزی تو مقاله نوشتم که تعین بالقوه، من اسمش رو تعین بالقوه، قوه محض است فطرت، این است که انسان قوه محض است. توی بحثش میگم یعنی هر چی انسان به لحاظ غریزه ضعیف‌ترین حیوانه، غریزه اونجاییست که اینا فعلیت پیدا کرده، یعنی انسان اولی که به دنیا میاد حتما باید بزرگش کنن، مثل بچه حیواناتی که به دنیا میان با غریزهشون زندگیشون را میفته یه مقداری، ولی انسان حتما یه سال یه مدت زیادی باید یکی دیگه اینو نگهداری کنه، یعنی غریزه فعال اینجوری نداره که کارش را بیانده بالفعل نیست، چون بالفعل نیست میتواند همه چیز رو بالفعل کنه برای خودش. بعد گناه چیکار میکنه؟ گناه این قوه رو به فعلیتی میرسونه که این فعلیت دیگه اقتضای فعلیت ندارد، فعلیت مسلوب میشه. ثواب چیکار میکنه؟ ثواب این قوه شما رو شکوفا میکنه تو قوه قوی تر، یعنی هر این عمل زمینه‌ای برای عمل ایجاد میکنه که این عمل زمینه عمل بالاتر بیاره. البته توی فضای گناه توی این فضاش هم زمینه بدی رو تقویت میکنه یه وقت دیگری، ولی دارم تقویت وجودی شده رو میگم. یعنی به نازودی چرا این بده؟ چون صد می کند شکوفایی حقیقی فطرت رو. خب ما این ماله واقعیت
این
سطح پیرانیه ما واقعیت این سطح تعدونیه ما کاملا میرم سراغ اینه. من
باید این کنی سمت تعدونیه برم باید داره به فعلیت میرسه، اگه ما این از جنس کنه فعلیت شرکی نداده تا هم داره فعلیت ششنات بیمارسان
خب دارم فعالیت
داره
گزارش میدونم کنه دیگه. نه انصدادی که دارم میگم گفت این دو تا رو بعد الان به ذهنم رسیده، این دو تا بحثه، یه انصداده چیه میدونید تعبیر چیز رشد حقیقی که حقیقتش حاصل بشه برای شخص. ببینید مثال خوبش میشه بحث خود از پیش دیگه بحث جهنم دیگه. تو جهنم چه چیزی حاصل شده؟ این تعبیر قرآنی زلن و ماکان و یفتنون، یعنی این یه چیزی به دست آورده یا به دست آورده هاش گم شده است. ببین اشتداد مال فضای منفی اینجوریه، یعنی اشتداد پیدا میکنه اما اشتداد پیدا کردنش دائما گم کردن واقعیته، تو خالی تر شدن خودشه. اشتداد یعنی لذت دنیوی محدود داره میبره، ولی وقتی که واقعیت آشکار میشه گم میشه، یعنی هیچ چی نداره دستش، از بس خالیه عذاب داره میشه، هوا منصورا داره میشه. این مخواهیم یعنی از این جهت اشتدادش اینجوریه، اشتداد تو بسیار خالی شده، نه اشتداد که فضایی این است که فعلیتی در فعلیاتش که روز قیامت میخواد بروز پیدا کنه اضافه شد. خب من تا حالا من این چیز رو بگم ارزمندی داد، اگه این مدل درست معلوم بشه بالا اگه قد انعام بل هم عزد معنی داره دیگه، بل هم عزد تمثیل نیست، کل هجاره او اشد و قسمه معنی داره، نه یک تشمیل کرده باشن چیز کرده باشن، یعنی این واقعا از این بدتر است، بدتر است، بدتر خالجیه، یعنی
بخندی
خالج بگم، یعنی شما میگه اگر این رو بگی حیوان واقعا حیوانه از ایشاکی میشه، میگه من که اینقدر بده بودم، من که این
اصلا درنده
چی؟ نه اصلا نه، میگه درنده، چون گرگ درنده، گرگ روز قیامت شاکی میشه، میگه من درنده بودم، من درنده من که با این از زمین تا آسمون فرقشه، درندگی حدی داره برای من، اما درندگی برای این حدی نداشت، این یه ساخت دیگری از واقعیت رو داره آشکار میکنه، برود میده.
این
اصلا میتونی بگیم جنس درندگی هاشون رو باید فرق، این جنس رو اینو من یه بندی دارم که جنسش فهم میکنه، همین به یه معنی آره به یه معنی به معنی آرش این است که فلت وقتی یاد رو غریزه غریزه رو کنفره کن میکنه که این ما یه لوازم خاصی داره توی بنده
مکنه، ناپسند
نه اون درندگی هم ناپسنده، من به همین گفتم من تلقی این است که بدی و خوبی تو فضای غریزه معنی داره، ولی اینجا یک افق دیگری توش باز میشه که این افق جوال حالا بحث حیوانات والدشی بحث حیوانات خیلی عجیبه،
یعنی
مثلا گل
درندگیش ناپسنده در نظر مثلا
بعد در اونی چه فضایی دونید، حالا ما اون یک کلاس هم اون دیداشه دکتر رو داشتیم، این است که ما با چه مبنایی میتونه در روی حیوان حرف بزنیم، یا مبنایی در روی حیوان مشاهده و تجربه است، خب ما که تجربه نکرده این حیوانی زندگی حیوانی رو، اما اگه بریم سراغ فضای معارفی و مثلا فضای لغت آیات روایات نکاتی میگن که آدم احساس کنه نکات واقعا یعنی میشود تجربی هم بعدا بهش رسید، حالا چه جوری رسیدش بحث دیگه، یعنی که داره واقعیت رو میگه فقط تعبد نیست، منظورم این تیکشه، مثلا اینکه ازل گوش و شرط، ازل گوش و شرط یعنی حیوانات همینه که ما میگیم، یعنی حیوان ماتریالیستی محضه، یا حیوان هم ساعتی دارد که تو ساعت هشت معنی دارد، مثلا داریم هیچ حیوانی شکار نمی شود مگر که از خدا غافل می شود، پس غفلت هم به حیوان معنی داره،
هشتش
به معنی خوب و
بدیش نیست،
نه به معنی رابطه، چون جو آیه شو بخونه آیه در فضا قیامت مؤاخذه‌ایه،
خیلی خوب قیامتی که با انسان معنی بشه
این که همش ما اینجوری شرط داریم، ولی خب نه شو بذاری جلوی آیات روایات رو فعلا از مفروضات خود صرف نظر کنیم، بچه‌ها میگه که مؤمن طاهر یکی رو به جناحه الا اممون امثالکم، یعنی اممون تابعکم، البته فضای اینکه تابعکم هم الا ماشاءالله داریم خیلیش محفوظ، اما میخوام بگم میتونیم بگیم که هیچی خودش به خودش نداره، یعنی برای خودش مؤاخذه و چیز ندارد به ازای حیوانیت خودش، یه بار هست که آقا یه وجه تابعی داره اون گفته قرآن کرم و بنی آدم نمیدونم لکم جعلنا لکم
بیامایش
لکم این لکم ها رو گفته سر جاش محفوظ، اما حالا که لکمه خودش هم به ازای خودش هیچی نیست، دیدید به این لکم ها رو خیلی خوب بفهمید، من گفتم دست به خدا آدم خوب بفهمید، من سر قطعنامه چیز میگفتم اینا قطعنامه 1598 گفتم که چیه دستگاه خدا هر واقعی که رخ میده موقع تو انسان ها میگادن الان خواهیم نه فقط انسان ها تو کل مویده به ازای هر موجودی حالا این موقع انسان میگادن به ازای هر انسانی یه ابتلاعه، یعنی این قطعنامه که رخ داد برای امام خمینی یه ابتلاع بود که باید جام زهر میخور، برای فرمان های بسی، برای آدم خیابون، برای آمریکا، برای هر کس که نگاه کنین تو دستگاه ما وقتی یک امتحان میذاریم امتحان اون کاملا برای اینه نه برای اون، نمیتونیم طراحی کنیم امتحان در آن باید همه رو باش امتحان کنیم، این مطلب که من به نظرم تو فضای معارف خیلی جدا بازاته علم این است که تو فضای حیوانات هم اینه، یعنی شما اگر اومدی گفتی که یعنی میدونی از کجا این حرف شروع شد، اینکه یه عده‌ای سخنرانی گفت آقا قطعنامه اصلا امتحانی رو داره امام خمینی، خدا انسان‌ها رو گروه‌های مختلف امتحان می‌کنه، منو با فلان کار امتحان می‌کنه، امام خمینی رو با این امتحان می‌کنه، البته این حرف سر خودش حرف درستیه، اما در حالی این حرف به درستیه آیا همون قدامه که توی افق امتحان ما خمینی بود همون یه امتحانی برای من نبود، درست منظور برسونم، یعنی من گفتم حرف تو حرف خوبیه که امتحان امام خمینی با امتحان من فرق میکنه، ولی اینجور نیست که او برای او باشه برای من نباشد دیگه، حالا من حرفم این است که حیوانات برای ما این سرجاش محفوظ، اما حیوانات برای خودشون نیستند، این دلیل میخواد اگه بگید نیستند، تونستم برسونم. فعلا سوال ها نمیخوام پاسخ بدم، من دارم فعلا این طرف کفر رو تجربه میگم. قرآن چند تا کد گذاشته مثل خود بحث شیطان و جن. آیا جن مثل انسانه؟ دوباره فضای آیتونه که نه، جن مثل انسان نیست، روح رو در انسانه، اما شامونی کلی اختیار داره، کلی حساب کتاب داره، کلی چی داره. خب چقدر داره؟ خب نگفتن تو برای ما لاغر معارفی اومده جن رو یه چند تا فقط گرا گذاشتن که فکر نکن فقط شماهایید که مسئولیت دارید، جنیان هم یه جور مسئولیتی تو افق شما دارن. حتی خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، نه ما خلقت الانس الا لیعبدون، وگرنه اگه لیعبدون رو عامش بگیرید که ما من چیز در دیوان هم لیعبدونه. میخوام این فضاها رو متفاوت کنیم. برای من میگم که تو افق حیوان هم علامت دارم میزنم تو سر غریزه، ولی تو یه جای دیگه میخوام بحث کنیم، میخوام این غریزه اینقدر تو سر زدنی نیست. فعلا من چون میخوام با این دادینی ها بحث کنم، با این تفکر غربی ها بحث کنم، دارم میام تو افق اینا دارم بحث کنم. میگم غریزه ای که شما میگی این است، اما این غریزه همون تو غریزه هم بریم ایسوی دیگه دارد. این تو این بحث هم یه نکته رو نگفتن، نمیخوام فقط تیزش رو میگم. ببینید ما دو جا من به نظرم تلقی داروینی از جهان دو تا گپ مهم داره. یک گپش این است که کجا موجود غیر زنده زنده شد، اولین موجود زنده، اولین نقطه حیات کجا وارد شد. گپ دوم این است که کجا حیوان، من به نظرم باید از اینجا تا اینجاش خیلی گپ نداره داروین که شهر بده. گپ دوم این است که حیوان کجا انسان شد. برای همین است که من گفتم طبیعت غریزه حیوان، یادتونه طبیعت غریزه فطرت، طبیعت اینجاست، غریزه یکیه، فطرت یکیه. یعنی یه افق است که نمیتونه شرح بدن. اینجا که نمیتونه شرح بدن، حالا ما بریم شرح بدیم. ما حرف داریم برای شرحش یا حرف نداریم؟ میتونیم این افق رو بازش بکنیم یا نمیتونیم افق رو بازش کنیم؟ در ذهن من این اون بحثی هم که جلسه قبل هم یا دو جلسه قبل بود گفتم، گفتم ببینید این تمام، یعنی من عملا وارد بند دوم بشم. فطرت در قبال دوالیسم دکارتی، پوزیتیویسم و تفسیری. ببینید دکارت از زمانی که دکارت اومد یه دوالیسمی که الان توی این دوالیسم همیشه بوده، نفس و بدن، دعوای نفس و بدن، اما تو دکارت تثبیت شد. به نظر من خیلی اصرار ندارم دکارت تثبیتش کرد یا کی تثبیتش کرد، ولی خواهم توی دکارت رو خوب دارم شرحش بدم، ما شاید قبل تثبیت کرده باشن. اونم این است که چرا تو دکارت شرحش راحته. دکارت ببینید، دکارت از توی شروع میکنه شک میکنه تو همه چیز. وقتی همه چیز شک کرد کجا میمونه؟ خود شکه. از خود شکه چی اثبات میکنه؟ من، منی که اثبات میکنه چیه؟ از جنس موجود مجرد به ادبیات معیوب نمیفته. یعنی منی که اثبات میکنه جنس نیست. بعد از اینکه من اثبات کرد میخواد بره بدنشو اثبات کنه. بعدن که خود اثبات کنه چجوری اثبات میکنه؟ استدلالش بوده چیه؟ استدلالش این است که میگه که امتداد غیر از ادراکه. میگه من ادراکم، اون منی که شک میکنم، جنس من شکه دیگه، شک و ادراکی و اینا، من از این جنسم، اما من دارم امتداد تو خودم ادراک میکنم، امتداد خودم نداشتم. ادراک امتداد ندارد، پس این امتداد یه چیز بیرون از من است. با این مدل استدلالی از اول دو تا واقعیت موازی رو اثبات میکنه.
دو تا جوهر موازی.
نکته من این دوالیسمش اینه، دو تا جوهر موازی و این موازی بودن تثبیت میشه تو فضای معرفتی. ولی شما بلافاصله فرض کنید که یعنی عقلگرا داری که اصل رو میذاره روی جوهر نفس و میگه این اصل مدار رو میده، یه جهان تجربه گرا داری که اصل رو میذاره روی واقعیت امتدادی و میگه این است که واقعیت داره هر وقت تا به این باشه، که بعد کام بخواد اینو جمع کنه بعد دختی بیشتر میکنه. حالا نکته من این است، این دوگانه شما یه جلو ببینید چه فضای پوزیتیویسم و تفسیری ها دوباره این دعوا رو میندازه. شما پوزیتیویست ها واقعیتی که باش در کار دارن چیه؟ واقعیت فیزیکیه. واقعیت فیزیکی حوزه علیته و با علیت شرح میدن واقعیت فیزیکی رو. آگوست کان میگه آقا انسان هم همین، درسته؟ تفسیری ها که دیتای هستشه دیتای چکار میکنه؟ دیتای میاد میگه نه خیر آقا جون، انسان واقعیتش از جنس معناست نه از جنس فیزیک. تفسیری دیگه معنا باید بشود. وقتی معنا رو میذاره جلو، معنایی که تو فضای فیزیک و علیت نیست توی دیتای میاد بلافاصله سر از نسبی گرایی در میاد. خود دیتای نسبی گرا بودش چیزی هم نداشت، تعریفی هم نداشت نسبی گرایی، معلومه دیگه.
خب حالا حرف این است که من میخوام بیافتم تو فضایی که اومم این دو شد با دوالیسم مواجهید، یعنی تفسیری با پوزیتیویسم نمیتونه حرف بزنه، پوزیتیویسم با تفسیری، چون دو تا واقعیت منحاز کردن که نمیتونن با هم دیگه بحث کنن. خلاصه انسان یا فیزیک است یا معناست. تونستم منظور رو برسونم؟ این انشقاق همچنان باقی مونده. حالا هر فرقی نیست، من میخوام این انشقاق برش دارم، برداشتن تلقی من اصلا یکم برام به شما حرف بزنم خوشت بیاد. که فضای ما انقدر فضای علیت غلبه داره که فضای فلسفی ما به سمت پوزیتیویسم متمایل، یعنی ما با علیت همه انسان شرط، همه چی با علیت شرط بدیم، از اون انسان با علیت شرط بدیم. علیت نقطه اصلیش ضرورته، نقطه مقابل اختیاره. این تعقلانی که این فرنگستانی ها داره، یعنی اونی که تو انسان خیلی مهمه که اینا روش بارو میرن، معنی تو فضای اختیاره. یعنی برای همین است که شما اختیار نمیدن، اراده آزاد از علت نمیشه. برای علیت شرط چه؟
نوجوان
اصلا فیزیک بلد نبود. اصلا اون موقعی دعوا بود، این دوالیسم همون جون دیوانه چیکار داریم؟ به نظر خودم برام سراغ فهم و روایته.
مثلا
اینکه اصلا
قابلیت ساختار که دارن میکنن، جنس علاسو
دیگه. حالا مثلا بوده با اون، حالا شد ساختاری که از میذارم میشه عامل دیگه دارن نشون. بله، اون دوالیسم هم میشه مونده. بله، حرفم اینه که مثلا من گفتم دکارت اصلا نه دکارت هست. همه جا میتونه باشه. مثلا همین این دوگانه ببینید. خب حالا با اون بحثی که جلسه دو جلسه قبل فکر کنم گفتم، یه بحث این چیزا رو گره می‌خوره. ببینید، یه علم فیزیک بود، علم زیست شناسی اومد. علم زیست شناسی در مورد متعلق خودش که این در مورد ماده بیجان بود، این در مورد ماده زنده بود، موجود زنده بود، چیکار کرد؟ چه نسبتی با فیزیک برقرار کرد؟ اومد روش سوار شد. اما چه سوار شدنی؟ سوار شدنی که فیزیک رو به کار گرفت، اما گفت فیزیک نمیتواند واقعیت شرح دهد. مثلا موج از افق مستمر دیگه، کوربر میندازی پایین، آیا بخار جاذبه زمین میخوره؟ هم آره هم نه. جاذبه روش موثره، اما با مکانیزم جاذبه نمیتونی تعریفش کنی. شما اگه مثلا یک شکل گربه ای درست کنی بیاندازی زمین، بیان رها کنی و گربه بیاندازی زمین، یک جور زمین نمیخورد. معلومه دیگه. اون موقع گفتم خب زیست شناسی الان چیکار کرده؟ زیست شناسی اومده فیزیک رو قبول کرده، اما موجود زنده رو واقعا فیزیک خلاصه نمیکنه. معلومه دیگه. گفتم این از گپ هایی که تشه ندارن براشو. من گفتم از موجود زنده و غیر زنده، غیر زنده و زنده، شما که میگی این و این، خلاصه این موجود زنده چه نسبتی داره به موجود غیر زنده که از فیزیک بخوای استفاده کنی؟ حالا حرف من این است، تو فضای علوم انسانی این یه گپ اینجا وجود داره. من حرفم این است، آیا ما میتونیم علوم انسانی را همون گونه که زیست شناسی رفت روی فیزیک سوار شد، در این حال سوار شدنش تابعیت نبود، علوم انسانی روی زیست شناسی سوار کنیم یا نمیتونیم سوار کنیم؟ که من دارم میگم به نظر فطرت داره این حلش میکنه، که گفتم ترکیب اتحادی نفس و بدن هم توی یادش کنم. یعنی آیا اگر ما بخواییم در برای انسان حرف بزنیم، یا باید اینجوری علیتی قائل بشیم، یا معنا قائل بشیم، یا معنا رو قائل بشیم در افقی بالاتر از علیت که علیت هم در خودش حضم میکنند؟ من حرفم این است که تئوری فطرت این کار میکنه. چرا این کار میکنه؟ به خاطر نسبتی که بینه هم ترکیب اتحادی نفس و بدن. چجوری این حاصل میشه؟ چجوریش به معنا که خود اختیار باید شرح بدن، که اختیار بند 3 تو قبل از اختیار شرح بدن نکته این که گفتم، گفتم خود اصلا این من مثلا جایی که در مورد ملاتت خوب مسیر رو باز کرد که آدم بتونه ترکیب اتحادی رو تصور کنه. با خیلی داده مشکل اون ترکیب اتحادی نه وحدت نه ترکیب انضمامی،
یعنی ما اول دوالیسم میزنیم.
چی؟
میام اول دوالیسم رو میزنیم، دوالیسم دکارتی رو.
خب
بعد از اینکه
می‌زنید
یه تفسیری
باید
از علیت و اختیار
رو باید نسبت علیت و اختیار رو باید بتونیم تعبیر کنیم. حالا ما برای سراغ اختیار، یعنی در واقع باید اختیار رو تعبیر کنیم، چون علیت تعبیر شده است. یعنی علیت ساحت ساده تریه
که بتونیم
یه
پیوند بین معنا و
ضرورت برقرار کنیم،
بین معنا و علیت
برقرار کنیم. معنا و علیت، حالا من کلمه ضرورت هم البته بعد آخرش شد علیت، باید فضای ضرورت هم بازش بکنیم. بله، ولی فعلا خب اول خود این دو ساعت رو ببینیم که ما میخوایم وارد ساعتی بشیم که این ساعت این تمثیله که در خودم تمثیل خیلی مهمی تو فهم مراد من، یعنی که من میخوام از معنا دفاع کنم نه دفاعی که اینجا قرارش بدم. ببین
آگوستون هم دارن معنا دفاع میکنه، رفتار انسانی داره دفاع میکنه، اما رفتار انسانی که از جنس رفتارهای حیوانیه. مید داره همین کارو میکنه. مید میاد یا آدون زبان جست ارتقا یافته است، جست افق زیست شناسیه، افق میمونه، افق حیوانه. برای همین معنا که تو ارادت میخوای بیاری از این جنسه، برای همین همین آخر یه جور جبرگرا میشن، ساختارگرا میشن، یه افقی رو باز میکنن که این افق داره همیشه بهش برقم میزنه. از اون طرف واضحه که این مطلب واضحه که از تفسیره رو انداختم، اکستازیالته رو انداختم، تو نه اراده من اینجوری نیست، اراده من اینجور تابع نظام علیت نیست. ما حالا اراده داریم یا نداریم؟ تمام تقلای مهمی که مثلا جرم گفتم توی همین چیزی کشیدم نیچه و فروید، اینا دارن تمام کارشون است که بگن که نخیر، اراده همون شهوت است، همون میل است که بند بحثی میخوام برم سراغش. خب فعلا الان حرفم اینه، میگم اصلا تصور ترکیب اتحادی خودش موضوعیت داره. یعنی ما نه ببینید، هم تلقی مسیحی هم تلقی ماتریالیستی یا ترکیب انضمامی یا وحدت. یعنی چی؟ یعنی که یا میگه که فقط جسمی تو، اون یکی میگه فقط روحی تو، یا ترکیب انضمامیه، جسم هست روح هم هست، اصلش جسمه، چه چسبیدن به هم. ولی اینه دوری خوزه باید آخر باید سرمه این وحدته بره. حالا حرف این است که ما ترکیب اتحادی چی داریم؟ که ترکیب اتحادی میگه که آقا لبس بعد لبسه، لبس بعد لبس، یعنی این بود به تمامی. و همین گفتن مثال شما بردن همینجا فقط بکنم مثال دادم، این که بود یه چیز دیگه اومد، یه چیز دیگه اومد، این رفت، نه نرفت، همین یه افق دیگری برش گشوده شد که تو بحث جنسیت من ازم سراغ این یه مانتومشون گفتم به شما بگم بد نیستش. توی این بحث قضیه جنسی کینزی و فروید رو داریم ما تو قبل، خیلی مهمه. کینزی پدر سکسولوژیه. کینزی به نظرم کسی که انسان رو در ساحت غریزه شهر میدهد فقط. فروید به نظر من کسی که فطرت رو در ساحت غریزه شهر میدهد. من تو مقاله دومم میخوام بگم حالا من میخوام غریزه رو در ساحت فطرت شهر بدم. در قبال کینزی توی شمجه کلیسا، کلیسا انسان رو فقط در ساحت فطرت نغریزهی شهر میدهد، ربانیت. یعنی تو اینجا رقیب های مختلف و وقت مختلف داریم. خب بدم سراغ اراده. ببینم توی بند دوالیسم دکارتیه نکته اصلی رو گفتم که همین در واقع ترکیب اتحادی رو انسان لحاظ شو بکنه. بریم سراغ اراده. خب اراده رو چیکار کنیم ما؟ من دوباره شروع میکنم. اول کار اصلی که باید بکنیم این است که اراده رو از غریزه متمایزش بکنیم. بعد ببینیم حالا چی میمونه این بحث داره برای بحث ما. حرف من این است که این غریزه که داشتیم خروجیش میله، اراده مال ساحت فطرت. تبینی که میخوام بکنم چه فرقی میکنن با اینها؟ اینجاست که من به نظرم حرف اعتبارات علامه اینجا وارد میشه و حرف مهمی اینجا داره میزنه. اتفاقا توی سال بطهری هم خیلی دستانداز افتاده شده، خود علی بن علامه دستانداز داره. من به نظرم این راه حلی است که من به نظر خودم از فضای علامه های مطهری در آوردم. ببینید من حالا برای چی میگفتم، برای چیزه، برای شما این بحث این که خود نظریه اعتباریات علامه یه نظریه انسان شناسیه تا معرفت شناسی، به شما گفته بودن؟ به شما گفتم ها؟ نگفتم. خب این ای اگه خواستید این مفصل شما، من یه سخنرانی داشتم اینو تدوینش کردن توی قاله مقاله ای دادن بهش توی فصلنامه صدر شام شد که گفتم که عنوانش مثلا اشتباه شماره آره بگم شماره آره شماره اعتباریات شماره که مثلا عنوانش که مثلا کج‌فهمی از علامه اشتباهیه در روی تئوری علامه فهم انسان شناسی از علامه عبارت اینجوری. ببینید به لحاظ تاریخی علامه یک کتاب اعتباری اول داشت که بحثی است تو ساحتی است که محقق اصفهانی اینا هم به نظر من همین ساحت دارن بحث می‌کنن، این بحث وجود داشت به نظر من. البته این رو بعدا توجه کردم، این یه مثال نقضی به حرف خود این اعتباری هست. فعلا اون مثال نقضی رو صرف نظر کنیم، فعلا منظور رو برسونم. علامه اومد رساله انسان فی دنیا رو نوشت، رساله الولایه رو نوشت، اینا رو همه رو توی تبریز نوشت، این تو نجف. بعد اومدش اون اصول فلسفه رو نوشت، اصول فلسفه مقاله ششمش اعتباریات. شاگردای مستقیم علامه، مهم علامه، آقای مطهری، آقای جوادی آملی، آقای اصفهانی یزدی، ظاهرا لاریجانی شاگرد علامه بوده. نمیدونم. صادق لاریجانی. این سه نفر سه نفری هن که مسئله اعتباریات رو خیلی جدی رفتن توی دلش رفتن و به نظر میشتن شاگرد علامه بوده. این سه نفر این سه تا توی فضای شاگردی علامه با تئوری اعتباریات توی کتاب اصول فلسفه آشنا شدن. کتاب اصول فلسفه به نظر من علامه یه مسئله انسان شناسی رو که قبلا حلش کرده بود اومد یه استفاده معرفت شناسی ازش کرد، چون این استفاده رو اینا توجه نکردن به استفاده و فکر کردن یه مسئله معرفت شناسیه، مسیر بس به نظر تو اعتبارات اشتباه رفت تو کشور ما. مسئله انسان شناسی چیه؟ دوباره اینو میگم نظر منه ها، به نظر من علامه تو انسان شناسی از فضای آدم ها فاصله داره میگیره، از فضای صدرایی داره فاصله میگیره. چه فاصله میگیره؟ فاصلهش این است که تو تلقی صدرایی، تو تلقی اصلا نه صدرایی، سینوی، تلقی ارسطویی که اراده رو تو نمیتونن شرح بدن به نظر.
برای اینکه اعتباریات
رو
بحث انسان شناسی.
آره، من توضیح بدم اعتباریات بحث انسان شناسیه. از تو رسانه انسان به دنیا رو کاملا شما اینو می‌بینید.
آره، اونجا که انسان
شناسی. اوکی،
چه مسئله انسان شناسیه؟
چرا اعتباریات صرفا؟ نه، صرفا نمی‌خوام اینا، ولی استفاده معرفت شناسی میشه کرد. نمی‌خوام علامه استفاده کرد. ولی می‌خوام که مسئله انسان شناسیش مهم بود که این بحثو بخواد حل کنه.
نه، آخه در مسئله اساسی علامه
اصول فلسفه
وجوده.
خود ایشون معرفت شناسی بحث
همین. وقتی ایشون
وارد
اعتباریات میشه
اولش
میگه وجود یا حقیقی یا اعتباری.
علامه نمیگه حقیقی یا اعتباری، یا جوادی آملی میگه علامه اشتباهن. من میگم اشتباهن توی فکر کنم رساله البلایه است، یه جمله داره به این وضوح نیست، از اون جمله با یه غلط میشه که وجود یا حقیقی اعتباری. علامه میگه اعتراف یا حقیقی یا اعتباری. خیلی این دو تا فرق داره که الان مهمه سراغ این مسئله. علامه نمیگه وجود حقیقی یا اعتباری، علامه صاحب ادراکات که ادراکات ها دو قسم، حقیقی یا اعتباری. علامه یک جور جمله داره اصلا به این قائل نیست، یعنی تمام تفکر علامه خلاف اینه. آقای جوادی آملی تو این بحث شریک بود، آقای پارسانی تو این بحث شریک بود، آقای پارسانی من زیاد دست کردم سر این، من گفتم علامه این نظر نداره. ایشون گفت
فکر کنم از جملات
نهایی یک نه فقط و فقط توی رساله البلایه یه جمله داره، اون جمله هم کاملا قابل تفسیره تو منظومه فکری علامه. الان گذاشتم من حالا اینا بگم بلازه خاطری بد نیست، آقای جوادی هم اینقدر که آقای پارسا میگه نمیدونه چرا اینقدرشو بگه. آقای جوادی گفته چند جا گفته باشه زرد بشه نه بگم نه آقای جالبه، یعنی آقای جوادی گفته تو کتاباش هم اومده این که وجود دو قسمه اعتباری، ولی اینقدر نمیگه چیه. چون یه جلسه من این اشکال داشتم اصلا، یه جلسه آقای طلا جوادی گذاشتن با کسایی که در مورد علم دینی ایشون بحث دارند، افرادی دعوت کردن، یکشون من بودم، پای پارسر من که پای پارسر و رفیق بودیم، ما با خودش کنار پارسر هم نشسته بودن، افراد یکی یکی نظرات و اشکالاتشون رو گفتن به من رسید. نوبت من که شد گفتم شما در مورد تئوری نظر ما چه اشکالاتی دارید، چه واقعات دارید. من رفتم سراغ همینجا که از طبق توضیحی که الان برای شما میگم، اونجا میگفتم که آقا جون اعتباریات وجود نیستن، نمیدونه بگید مقسم اعتباریات وجود است، وجود دو دست اداره ای. من گفتم آقا جواد خود شد اور معلومه اینجوریه، چی گفته اعتبارات وجوده؟ یه دو سه جمله اینجوری گفت، من زدم پای آقای پازر، یه دو آقای پازر تمام کاسه کاسه به هم می‌ریخت. یعنی این تیکر هنوز یادم میاد این چرا آقای پازر خاطر چه، ولی این چیز یادم میاد آقای پاز اون جان اعتبار میاد به همه یه چیز کی گفته وجود داره. برگشت اینو گفت برگم خیلی ایشون این قائل، ولی تو کتابش اینو گفته. ببینید حالا من صورت مسئله رو بگم که چه چیزی شد که من هم یه نظر اراده رو حلش کنم، بگم علامه چجوری داره افق اراده رو تو ساعتی حل میکنه که اولا از غریزه و میل بره بالاتر، در عین حال علم باقی بماند، نه افتید تو فضای نسبی گرایی، اراده تبیین شد. ببینید این مسئله چی بود؟ این در اون خلاصه اون مقاله دارم میگم چند جمله توی رسال انسان به دنیا علامه کتا از فضای صدرایی فاصله، فضای فضای فاصله میگیره. چه فاصله میگیره؟ تو رو فضای رسال میگن تصور مبادی صدور فعل ارادی، تصور، تصدیق، شوق، شوق محکم، اراده فعل، این همه رایج. علامه در قبال این میاد اینجا اعتبار رو وارد میکنه، میگه اگر اینا طی بشه اعتبار نکنیم فعل از ما صادر نمیشه. مثال خود علامه میاد تو حیوانات هم میگه، میگه اصلا تا من رابطه ضرورت بین خودم و خوردن ندارم فعل صادر نمیشه. مثال علامه من مثلا مثال خوبی نیست برای که بحث خوب ترجمه بیفته، این مثال خوبه که شما غذا جلوته، گرسنه‌ای، خیلی هم گرسنه‌ای، میدونی غذا رو خوشمزه است، بویش هم چهار گرفته، همه اینا روزه ای نمیخوری، یعنی اعتبار میکنی نباید رو با اینکه این سیر ببینید تو تلقی سنتی این سیر اشتدادی بره بالا ارادش در میاد، در شد با نظام علیت تو شهرش بدی، چون اشتدادیست این بیشتر از اون شد، اون بیشتر از اون شد، اون بیشتر از اون شد. اما تو اینجا شما میری میرسی اینجا، حالا بعد اعتبار بکنی، میتونی با اینکه شوق شدید داری اعتبار خلاف بکنی.
خب این مرحله اراده هم هست دیگه، شوق
اراده هست دیگه، اراده تابع اعتباره، اراده تابع اعتباره، یعنی باید اعتبار بکنی بخورم یا نخورم، یعنی دیگه با اون مکانیسم علی جلو نمیره. اما اینه ببین اینجا شدت
اراده هم دیگه است، وقتی اراده میکنم بخورم میخورم، اراده میکنم
نمیدونم همون دارم میگم اراده بکنم یا نکنم، این فضاییه که تابع شوق شما نیست.
خب
همین دیگه، من به نظرم نکته مهم نظری علامه است که اعتبار واسطه میشه، یعنی دیگه تو سیر طبیعی علی جلو نمیره، یه چیزی میاد این وسط، این وسطه حالا خود شما باید بذاری یا نذاری. این هر چیزی علامه اونجا میذاره، بقیه مختلفی بگم برم تو بس خود کاله این طبیعی نشده من
اعتبار
مثلا قبل از شما مایکل و قبل از شما چی گذاشتید؟ نه اصلا تو خط انسان شدید باشن به درد ما نمیخوره. اعتبار نقطه مهمش قبل از اراده است.
اعتبار اعتبار
میتونید شما اعتبار بکنید، شوق ایجاد بکنید، اونم هست، ولی نه ما دارم بحث صدور فعل و تو خود شخص دارم میگم.
میشه
این چیزی مشکل کنه شما هم نه اثباتش کنه، هر کی نظر خودش. نه اعتبار بره اینجا یا بره اینجا، ما
خود اصلا اعتبار نه خود این فلسفه
نه اعتبارش رو داره میگه.
شما میگی آقا من اونجا که شوق مؤکد دارم، من میگم نه اصلا اعتبار نمیکنم. شوق مؤکد دارم که دارم میگم اونجا که تو خواهی بخوری فکر میکنی که شوق مؤکد داری.
نه من مثلا مثال به همین مثال زدم، گفتم گرسنته، گرسنگی شدیده، غذا خوشمزه است، بوی غذا گرفته، دارم میگم مراتبی که هر چیزی اما اراده نمی‌کنی، این اراده از شما صادر نمی‌شه. چرا؟ چون اعتبار کردی امروز روزه ام نباید بخورم، اعتبار کرده این حرام است نباید بخورم، این اعتباره
نباید را کجا میگیری؟
بحث آزاد این نباید اصلا نباید خب میدونم دوست داری اصلا دوست داری بخوری
تو باید این اندازه فلسفی تو الان یه شوقه و باید
این کارو
انجام
بدی شوق عقیده
نه
نمیذاره شوق دارم میشم مثال اینا شوق عقیده
بعضی من که از خودم خبر دارم شوق عقیده دارم عجب بدبختی شوق عقیده عقیده و تو نمیدونی من این نداری نه خب بخوام بگم چیزی نیستش که مثلا این براش ثابته معین
کنی وقتی میگی نه اون ثابتش بحث دیگه‌ایه من میگم این
یه
اعتبار
چیزی نه اما
ببین خب
شوق عقیده فورا بخوای بخوری چرا اراده نمی‌کنی درام
همون دل نمیخواد در هر وقت همینه
چرا
آقای
ما دلم نمیخواد اگه شوق ندارم من اینقدر اراده دارم که اراده نکنم
میگم دعوا نرو دیگه من اراده ببین من فعلا محل بحثم من فعلا محل اصلی بحث همین که این اعتباره چگونه پیدا میشه
من اصلا علامه
من هنوز اینو بحث نکردم من خودم بحث بکنم اینجا خودم بحث بکنم فعلا نمیخوام اعتبار چگونه پیدا میشه میخوام این مکانیزمی که داره میره جلو یه چیز دیگه میاد به این مکانیزم
من میشه این سببیت هایی که درست میکردی میگفتید یه جا مونده بودم اصلا میگفتن نمیشه شوهر بعد تصدیم بعد مونده بودم گفتن معمول اونجا نبود علامه یه تو حاشیه اسفار یه جایی وسط قایت میگه در بحث میکنه میگه هر فعل قایت داره میگه اون قایت هم قایت داره میگه اگر قایت قایت داشته باشه قایت بعد تسلسل میشه پس این برمیگه تشبه نفس اینجوری برمیگه اینجا اینه شما وقتی مثلا میگی اراده میکنم یا خب برای این اراده کرده میگی اراده تو
نه من فعلا ببین من که اشکال شما گرفتم آقای رایجی گوش بده پاسخ منو من که گرفتم اشکال شما رو میگم من نمیخوام چگونگی اعتبار کردن فعلا بحث کنم من میخوام بگم توجه کنیم به دو تا مسیر یه مسیر طبیعی بود که تو نظام علی به راحتی قابل شرح بود اما اراده کجاست؟ اراده اونجایی است که تو این نظام طبیعی یه سکتی رخ میده. اما چرا این اراده کردم بحث دیگریه. فعلا نه تبیین کنم چگونه دارم اعتبار میکنم. من میخوام بگم این دو تا مسیره رو الان باز کردم. ببینید من
اراده میکنم چگونگیش
چیه؟ به شما همون که شما اراده میکنم همون جمله شما رو دارم میگم. شما میگی شوقم عقید دلم نمیخواد. من میگم پس شما یه چیز دیگه دارید.
اراده نمیکنم.
آره همین
این اراده نمی‌کنه، این غیر از اون مسیر است.
شما تفسیر می‌کنی میشه کاری که مثلا تفسیری و جامعه شناسی انجام بده، میاد میگه اینجا این کنش رو انجام دادی یک فعل بود یا یک عدم فعل بود، علت این عدم فعل چیه؟ معنای
هنوز نگفتم من چیه، من هنوز چیزی نگفتم.
تفسیر کنش
آقا نه خیلی، ببین من اینو دارم میگم، میگم ببین اگر شما اراده رو کاملا در این سیر ببینی کاملا پوزیتیویستی میتونی برام شرح بدید، اما شما میگی آقا این سیر تو وجود انسان هست، یه چیزی که اینجا میاد که این نیاد اراده نمیشه، شما اسم همین میذاری اراده. من با شما دعوا ندارم،
من
متوجه شدم شما، خب من
خبیر شدم اراده ای که اینا محل بحثشونه. حالا شما میرید اینجا میذارید اون میذاره اونجا، یعنی همین
کجا
میره؟ اون اراده ای که شما میگید مسیج میذارم ایکس هستم اعتبار اراده هست، ما اون به اون میگیم اراده نه میشه سه.
خب ما شما هر نمیکنه، من
شما اجازه ندارم،
من نکته اینه
شما
من سوالم نکته اینه این فعل ارادیه چجور در میاد؟ نکته من الان شما هیچ اختیار من نداری، فقط نمیام جاده بحث میکنی. نه ببین شما خواهد خیر از این داری میگی، نکته من این است که آدم ها این سهی رو میگفتن علاوه گفت علاوه بر این سه یه چیزی دیگه هم اینجا وارد میشه. حالا شما کلمه اراده رو اینجا رو داری اینجا رو داری دعوای فرقی نمی کنید بحث ما.
حالا خواهد میگم قصد ما همون بیکی میگفته رو دیگه هم دارو دیگه چون تو تا نیست، یعنی خودم ها میگن خودم میگن خودم ها میگن هر شو شوقه هر اراده میاد. خب چرا سر اراده میاد؟ درست میگی بر
بجرد این ولی توضیح نمیدن چرا میگم.
خب وقتی که با این حرف داری میزنی با طرف برای فیلسوف کوچه بازاری
باشه
طرفی که داری میاد بحث میکنه میگه اینقدر واضحه، میگه آقا تو هر چه شوق حرکت داری به ضرر اراده میاد. سوال آقا خیلی واضحه، یعنی این بچه ابتدایی میفهمه که آقا من چه واقعا دلم بخواد نمیکنم، اونی که این حرف میزنه چه فرقی هم نمیاد.
خب تو مسئله ما چه واضحه داره
اینا میگن نه من به
نظر چی دادن
نه اصلا اینو وای دوستو ما معنا بفهمیم. من میگم که چرا اینا به ضروره میگفتن هر جا که شوق اکیم میاد قطعا اراده میاد؟ چرا؟ ما اینو بفهمیم بکی اینو بزنیم که
چون تو نظام علیت محض داشتن تفسیر میکردن.
نه به خاطر اینکه اون چیزی که بعد دقیقا نکته که اختلاف هم شما اینجا اون نکته که اینا به اسم اراده میذارن همون چیزی که شما بشه بگید اعتبار یا ایکس، یعنی اون جزء اخیر علت
دیگه. این که من به نظرم تلقی من است که این فرار از بحثه که بگن اراده جزء اخیر علت هم
هست. نه نمیگم،
میگن دیگه اراده جزء اخیر لطام است. حالا اراده که جزء اخیر لطام است خودش تو سلسله علل یا نه؟ میگن این دیگه سوال نکن، هر من از اعتماد سوال اصلی این است آیا اگه این تو سلسله علل بود پس شما چی نیوردی تو میدان؟ اگر همون اگر بیرون از این است اینو شرحش بده. من به نظرم علامه افقی باز کرد برای شرح این که بیرونه و این جدی هم متفاوته به بقیه. حالا نکته حالا این موضوع رو بخوام بریم شرح بدیم آنش تفاوت دارن یا ندارن. منظور من اینه آقا شما بگید محل بحث نیست که لزوما علامه متفاوتی نه، محل بحث من است که این اراده اینجوری رو بفهمیم.
مثلا همون خب اراده وجود در خود
آدم است. خب آدم ها میگن اصلا
که به ضرورت
متفاوت. خب بعد این آدم ها خارج از علیت رفتار انسانی شأن ندارن یا نه؟ آدم ها خارج از علیت رفتار انسانی شأن ندارن یا نه؟ اینو من بگم
خارج از
علیت خب شأن ندارن یا نه؟ خب پس چجوری این یکی رو باز کردن؟
حالا تو بگم بولا صدرا بگه پدر علیت نیست.
خب
تو حاشیه الهیات شفا بده هم اول وجود تفسیر کنه ماهیتی نه با اعتباری اونم تو وجود تو فاز ضرورت داره میفهم پس واسه علیت میفهم چجوری
ضرورت شد که دیگه این نمیشه این تو فاز ضرورت
من اصلا نمیه چجوری پس بولا صدرا
اینکه پدر علیت اعتباری و اعتباری
ببین ما خیلی صحبت کنیم
میگم فرق این اعتباری یه چیز دیگه است
متوجه هستم. میگم استاد داره میگه چجوری وقتی ضرورت میاد اینا تو فضای علیت شرط میدن. میگم همون مولا صدرایی که فضای علیت داره خودش هم افرادی که داره تفسیر میکنه میگه وجه ماهیت نمیتواری اولا تو این
جمعه داره میشه الهیت داره مولا صدر هم داره
من تاشیه تو حاشیه ما از تو میگم از تو میگم من دیدم اینا تو حاشیه فکر کنم الهیت چه خواب
گفته شو. حالا با نکته بحث رو بریم جلو. حالا نکته من اینه علامه این مسئله رو اینجا داشت که اومد توی اصول فلسفه چه چیزی رخ داد که من گفتم خلق کرده توی اصول فلسفه علامه یه مسئله معرفت شناسی جلو شد. مسئله معرفت شناسی این مسئله من به نظر جایی که اولی ما باید توجه یعنی کسی که موجب شد متوجه شد بارسانی بود کتاب علم و فلسفه شد ایشون تو کتاب نکته خیلی خوبی میگه، میگه که فیلسوف چه گزاره‌هایی رو باور دارد؟ یک، واقعیتی هست. دو، واقعیت قابل شناخت است. سه، واقعیت قابل انتقال است. حالا چهار، پنج، کدومش؟ یکی از شماش هست که خطا در معرفت ممکن است. آثار بقیه من این نگیده بودن. غالبا این جمله جزء باورهای اصلی فیلسوف نمی‌شمارند.
این سوال شد که آقا چرا این گزارشون اضافه کرده؟ بعد توضیح دوزی خوبی هم میده. حالا من دوباره میگم اگه اینو قبول نشه که نمیره کار فلسفی بکنه. یعنی اگه شما بگه همه باورهای من درسته، نمیره کار فلسفی بکنه. قبول کرده خطا رو. و از اون طرف ایشون با این ادبیات توضیح میده. چرا اینو وارد میکنه؟ به خاطر اینکه مهمترین مخالف فیلسوف زوفیسته. زوفیس با چه روشی فلسفه رو زمین میزنه؟ با این روش که خطاهایی دارید، از کجا معلوم اینم خطا نباشد؟ اصل شاکل استدلال زوفیس
میگه خطا داریم و امکان اینم
نداریم. خب آی مطهری چی علامه به خاطر این مسئله توجه کرده که یکی از وظایف فیلسوف برای دفاع از فلسفه توضیح و تبیین خطاست. اگر تو معتقدی فیلسوفی واقعیت قابل شناخته، به من بگو چرا خطا کردید؟ چرا بزرگان خطا کردند؟ برای مقاله 6-4 اصول فلسفه تبیین خطاست. منتها زمان علامه های مطهری مارکسیست ها پیدا شدن، یه مسئله جدید ایجاد کردن که گفتم اینجا وارد میشه. مسئله جدیدشون چیه؟ این که اینا در واقع مارکس برساخت‌گرایی رو در آینده گفت. مارکس چی رو؟ حرف مارکس بود طبقات هست و معرفت رو طبقه داره رقم میزنه، نه برهان، نه کشف، نه هیچی دیگه، طبقه داره رقم میزنه. در واقع مدل از برساخت‌گرایی دیگه، معرفت هایی که برساخت میشود نه اینکه انکشاف واقع باشن. در قبال این علامه توی فضای اعتباری که اینجا بحث کرده بود، این اعتبار جعل منه، برساخت من است که این ضرورت رو میارم. علامه این بحث رو قبلا کرده بود، میاره دفاع کنه از مشکل. میاد میگه آقا جون چجور به همین سبک اینجا میکنه، میگه آقا جون ما دو جور ادراک داریم، یه ادراک حقیقی، اینا تایید مقدمه این مقاله میگه، یه ادراک اعتباری. اعتباری ها اونجاییست که وجود نیست، واقعیت نیست، جعل منه، ساخت منه. برای همین تو ادبیات علامه نمیتونی وجود اعتباری داشته باشید. وجود اونجاست که حقیقت، واقعیت، متن عالمه، نقطه مقابلش اعتباره. برای علامه مکرم میگه اعتبارات موضوع فلسفه نیست، اعتبارات برهان بر نمی‌دارن. همه حرفایی که تو فلسفه و تو وجود دارن میزنن، تو دارن انکار میکنن. آقای مطهری تو مقدمه‌ش اینو شرح میده، میگه آقا جون اونی که شما داری میزنی بزن، ولی به ما نمیخوره، به این یکی داره میخوره. توی مارکس داره میگه همه چی برساخته، من برای شما شرح میدم برساخت رو و میگه اینا که تو گفتی ناظر به اینا درسته، اما این ور ما های وایسادیم. برای همین اون مقاله علامه مقدمه مهمی داره. اینا میگن که گاهی مثلا اصلا تو مبنای علامه نمیتونه وجود اعتباری باشه. ایشون میگه که مولا سازدار گفته بودم نمیتونه تو مبناش اعتباری باشه. این است که اینا میگن وجود حقیقت واقعیت چی اصالت وجودی اینا. حقیقت رو چی پر کرده؟ وجود پر کرده. در قبال وجود برساخت داریم. اما نه میگه، میگه اصلا کار فلسفه خود علامه شد گفته باشه. کار فلسفه تفکیک ادراکات حقیقت ادراکات وهمیه.
اگر این
پوچ و محضه این تمام گیر همین است که علاوه اونجا مکرر داره بالا پایین میره که پوچ خالی هم نیست، برساخته.
خب
حزم من الوجود نه، حزم من الوجود نیست. حالا دلن در باز نخوری
هست
چیه بداخله؟ آقا اصلا من به نظرم گیر تو کلمه وجوده، کلمه وجود گیر داره. حالا فعلا
من عدم و مایی که
هست،
هم عدم و
مای وجود. خب عدم و ما یعنی چی وجوده؟ تناقض داره، میگیم عدم وجوده.
عدم ملکه شما چجوری؟
عدم ملکه وجود نیست. بعد خلاف من نظرم که کاملا هر روی خود دارم دارم. نه نه من فرق دارم. آره من اینجا موضوع فرق داره با
عدم ملکه واقعا وجود نیست.
وجود نیست. وجود عدم لا یشتمان ابدا. بعد میگه عدماش یه تک مقدارش تو وجود جمع میشن. این با مبنی خود
خاطر تصورش بعد از وجود
بده. حالا بعد
ما بیخ بکوبیم.
نه ای خاصه بحث وجود هم میگم که فضای وجود چه فضایی فکری من. حالا نکته این است که تو فضای علامه که داره وارد میشه تصریح میکنه که برهان آنها تو وجود برهان آنها دارن. پایین ترین حد وجود برهان راه دارد یا نه؟ عدم الا علت عدم الوجود چی؟ برهان راه دارد یا نه؟ راه دارد. اما تو اعتباریات برهان راه ندارد.
برهان راه دارد به یه شیوه خاص.
تو عدمی ها به شیوه خاص.
اینه. من میگم شما ضرورت، شما چجوری عدم ضرورت رو میاری تو اعتباری؟
اصاخ، جعل، فرض، وهم، نه واقعیت.
درست.
من تو جهل خودم میتونم اسب شاخدار درست کنم، اسب شاخدار رو بکنم پرنده نمیدونم با سرعت چی، هیچ کدوم واقعیت نیست.
میدونم
ضرورتی چی؟ ضرورتی علی هم میتونم براش بذارم بگم به ضرور اسب شاخدار اینجوری هم.
ولی اون چیزی که علامه دیگه باید از توش در
اون باید جعلیه، اصلا باید فلسفی نیست. هیچ برمایه حقیقی نداره. حالا من سه رو میگم موضوع های مصباح شده داری میگید.
نه
توضیح بدم، نه توضیح بدم چیکار شد.
نه به مصباحیست.
نه بذار مطلب رو بگم. نه بذار مطلب بره جلو. علامه با این مدل کار میاد فضای نسبی گرایی مارکسیستی رو میندازه تو فضای اعتباریات. منتها علامه تو این رساله چی حرفی زده بود که اشتباهن یا درستن، این حرفا اینجا میاره داد همه در میاد. علامه توی اینجا که داره انسان شناسی میکنه میگه آقا اون اساس اعتبارات ما، جعلیات ما بایده، تو اراده باید، درست هم میگه تو این فضاش. اینو میاره توی مقالش هم همینو میگه. وقتی خود اعتبار کرده اون نظریهش میاره اینجا. خب وقتی گفتی باید، چه بلایی بر سر فضای معرفتی آوردی؟ اگر شما گفتی که آیه تحریم مفصل یا شرح میده اعتباریات تند که نسبیان از این زمان به اون زمان، از این جامعه به اون جامعه فرق میکنن، از این انسان به اون انسان فرق میکنن، اگه شما گفتی که بایدها اینجوریان، ما توی فضای دین یه دسته مهم باید داریم که خیلی مطلق است، حوزه اخلاق و حوزه فقه. اون مقاله قبلی هم حوزه اخلاق و حوزه فقه حوزه بایدهاییست که شما دفاع میکنی از جهان شمولیش، از ابدیتش، از اینها. داد شاگردای علامه در میاد و آقای مصباح، آقای جوادیان‌گلی و آقای لاریجان، این سه تا همشون سعی میکنن این مکانیزم پیششون میگه درش میگن چیکار کنن، بیان بگن آقا این باید درسته گفت باید، اما با هزار و یک توجیه این باید حقیقی است.
نه
صبر کن، تمامش کن.
آقا تمامش کن،
از حقیقت دارین حقیقی است، صبر کنید. نه ببینید آقای مصباح چیکار میکنه. آقای مصباح میگه ضرورت بالقیاس علاقه، ضرورت بالقیاس ضرورت عینی واقعی خارجی است. آقای جوادی چیکار میکنه؟ میگه وجود دو قسمه است، وجود حقیقی، وجود اعتباری، وجود حظی از واقعیت دارد، برای همین چون حظی از واقعیت دارد همه برهان تو باید پیاده میکنیم.
برای برهان به چه نحو باید پیاده؟
هیچ توضیحی نداره آقای جوادی، داده خوب بهم بگه. میدونم میخوام، این مدله، یه مدله که میخواد باید حلش کنه. این مدل چی تناقض به این مدل رو نرف خدای متحریه، این مدل چه اشکال مهمی داره میگم، صبر کنید بگم این مدل چه مشکلی داره. آقای متحری متوجه مشکل هست تو نقد مارکسیست، اما چجوری چه مشکلی این مدل راه حل ایجاد میکنه؟ این راه حل مشکلش این است که باب حمله بر ساختارها رو باز میکنه. مثل این تو بحث خطا، اگه شما نتونید خطا رو تبیین کنید و گفتی همه خطاها حقیقته، کل فلسفه میره زیر سوال. اگه شما نتونید برساخت رو به عنوان برساخت و نه حقیقت تبیینش کنید، چون ما میدونیم برساخت داریم، همون میدونیم باورهای برساختی تو جامعه وجود داره، خرافات وجود داره، اگر نتونیم برساخت رو تو حیز برساخت، نه تو حیز حقیقت تبیینش کنیم، همه حقایق میره زیر سوال. آقای مصباح دغدغش این مسئله نه، آقای مصباح دغدغش فقه و اخلاقه و میخواد اعتبار نمانی، اعتباری قوام، استواری فقه و اخلاق نشون بده. چون اینو میخوام نشون بده، باید رو برمیگرده به حقایق، برمیگرده مستقیم به حقایق، چون به حقایق برمیگرده این مشکل رو رفعش میکنه، مشکل دیگه ایجاد میکنه که گفتن. آقای جوادیمانی عیزن به تمام وجود تنزل یافته حقیقته، حقیقت دیگه برساخت نمیشه. الله آقای متحری راه حل سومی داره که من میگم راه حل فکر دارم.
راه حل
نه نه بذار من استیرم تماش کنم. ببینید
من علمی و من سفری
آقای متحری چیه؟ نقدی مارکسیست، نقدی مارکسیست کتاب مهمی از آقای متحری ممکنه برای اینکه
شما اصلا این نظریه قبول نکنید.
من هم حرفو میگم بس شما حرفو
دارم.
من تصویر رو بگم. آقای متحری چیه نقدی مارکسیست؟ این من به نظر کتاب خوبی اگر که اونجا آقای متحری این کتاب مهمیه، من بعدا میدونم کتابی مظلوم رو میتحریه، چون اسمش نقد مارکسیسم و همم که مارکسیسم از بین رفت نمیخوننش. این سال 56 تو جمع طلابه، مخاطب فهیمه، خود متحری هم تو آخر عمرش تو پختگیشه. ایشون میاد میگه که آقا حرف علامه رو به تمام به همین مقدارش قبول کنیم، با حرف راسل که نسبی گرای اخلاقی فرق پیدا نمیکنه، راست میگه. چیکار کنیم؟ آیا متحری مدلش این است پشتوانه درست میکنه، نه اینکه اعتبار از اعتبار بیاندازه، یعنی میگه اعتباریات اعتبارن، برساختن، جعلین، حوزه برهان هم نیستند، اما اعتباریات پشتوانه دارن، یه چیزهای دیگری دارن که تو اونجا ما میتونیم بس حقیقت بکنیم.
اگر اونجا با حقیقتمون سر رسید اون هم میتونه بگیم اعتبار کردن تو عقلاین قابل دفاعه، اعتبار کردن تو موجهه، اما اعتبار تو آخرش واقعیت نیست. خب این مدل های مدلی که من آقام هم سراغ اون مدل چه؟ پس تا اینجا بحث چی شد؟ تا اینجا ما یه فضای برساخت اعتباری داریم که این برساخت جعلی اعتباری ما واسطه میشه برای صدور فعل ما. این برساخت رو آقای متحدی توی همین اصول مقاله ششم اصول فلسفه یه تعلیقه خیلی خوبی دارن، جالبه این تعلیقشون با یاد داشته که خدای متحدی داره و تو همینجا هم میگه یه تفاوتی داره. آقای متحدی یه یاد داشته داره بر اصول فلسفه که چاپ نشده، یه یاد داشته همینه که چاپ شده است. آقای سروش سال 91 یاد داشته از آقای متحدی رو کتابش رو چاپ کرد که آقای متحدی کتاب خود اصول فلسفه یاد داشته داره. یاد داشته همش این کامل ناظر بحث هم همش علامه اگر باشید هم توی رساله انسان هم توی اعتباریات همین مرتب مثال انسان حیوان میزنه، اعتباریات تو افق انسان حیوان شرح میده. آقای متحری هم دادش در میاد تو یاد داشتاش که بابا انسان نه حیوان، آخه ما داریم از فطرت دفاع، ما باید یه ساحت به انسان قائل بشیم. اگه شما اعتباری بردید توی فضا حیوان بحث ما رفته رو هوا. با اینکه این حرفا رو میزنه یه یاد داشت داره که خیلی خوب اعتبار تو افق حیوان هم شرح میده، که من نکته این است اعتماد این حرفای متحری مهمه، تکمله تکمله اون نکته سی ما هم تو کتاب اضافه کنم. ببینید اون تعلیقه اینه، میگه موجودات غیر حیوان که ایشون تو ادبیاتش بیا میذاره، من گفتم کلمه طبیعت ناظر به زنده یا غیر زنده اینجا دوباره مثال وارد میشه، یه فرقی دارن با حیوانات. اونم این است که گیاهان فقط دستگاه طبیعت دارن، اما تو حیوانات علاوه بر دستگاه طبیعت دستگاه نفسانیات هم هست. این چه فرقی میکنه؟ آقا دارید مقالت میکنی حرف منو گوش بدید. بلش کنید بعدتر ول کنید، نکته من نکته مهمیه، بعد دوباره از اول شروع کنید اشکال گرفته نمیگیم مثلا اگه گفتم این داره برای بلش کنید. ببینید دستگاه طبیعت چیه؟ میگه نیا کنید توی گیاه، گیاه نیاز به نمو داره، رشد داره، بدل مایت حلل میخواد. چیکار میکنه؟ این ریشش که تو خاک آب که کنارش رد میشه آبو برمیداره. تو خاک هر چی که مولکول چیزی دور برش باشه که چیز باشه برمیداره، از اکسیژن هم استفاده میکنه، نور خورشید استفاده میکنه، کارش رو میفته. چیز دیگه غیر از دستگاه طبیعت نیاز نداره. دستگاه طبیعت دستگاهی که داره کار انجام میده برای این حیوان، داره اون فعالیتش انجام میده. تو این دستگاه نفسانی چیه؟ میگه اما حیوان که شد حساس متحرک به اراده، حیوان موجودی است که اگه سرش بایزه میمیره. این نیازها شد خیلی تنوع پیدا کرده، گسترش پیدا کرده، نمیتونه همون جا بایسته و زندگی کنه، باید بره این ور اون ور نیازش تامین کنه. متحرک به اراده، اراده هم اینجا داریم که فعلا اراده محل بحث ما نیست، اون کلمه اراده. خب این حیوان که اینجوریه، خدا چیکار کرده؟ خدا اومده تو این حیوان دو تا دستگاه موازی قرار داده. یکیش دستگاه طبیعته که همینی که مثلا دستگاه گوارش مون، دستگاه گردش خون، دستگاهی که طبیعی داره کار خودش رو می‌کنه، به ما رفت نداره. یه دستگاه نفسانیات داره که فضای اعتبارات آیمودری توی دستگاه نفسانیات چه میده. دستگاه نفسانیات چیه؟ میگه ببینید این دستگاه خودش یه هدفی داره، یه مقدماتی داره. این مقدماتش میره هدف خودش تعمین می‌کنه. این مقدمات و هدف که تعمین میشه، مشکل این طرف هم حل میشه. مثلا این حیوان غریزه گرسنگی داره، لذت سیری داره. حیوان چرا غذا میخورن؟ آیا به خاطری که میدارد بدل حمایت حلل نیاز دارد؟ آیا چون بدنش نیاز دارد که الان تأمین کند میره غذا میخوره؟ یا نه، حیوان گرسنه میشود، مسئله حیوان تو افق دستگاه نفسانی ها سیر شدنه، نه تأمین نیاز. حالا حیوان خود من و شما توی این افق حیوانیم، یعنی ما وقتی میریم غذا میخوریم، مسئلمون تو غذا خوردن، ممکن است گاهی وقتا فکر کنیم یه نیاز داریم، ولی عمده مسئلمون تو غذا خوردن گرسنه شدنه. میگن اگه کسی گرسنه نشه از گرسنگی از چیز میمیره، از فرط بی غذایی. این دستگاه نفسانیته. طبیعت نیاز دارد که اینها با هم رابطه جنسی برقرار کنند تا نسلش برقرار بماند. این رابطه جنسی زحمت داره، دردسر داره، هزینه داره. یه دستگاه نفسانیات این برش هست، این دستگاه نفسانیات دنبال لذت جنسیه.
این حیوان دنبال لذت جنسیش میره، اتفاق غریزه میکنه، لذت جنسیش حاصل شد، دستگاه طبیعتا کار خودش انجام داده. معلومه اینش بحث زیست‌شناسی یا بحث چیزی نیستش که مناقشه کنیم. که آقای مدیر میگه که اینجا چیز نیست، اینجا این که حالا آیا اصل این است، اصل این است، یه دو ممکنه بگن اصل اینه طبیعت برونه بریم که آدم وقتی تعلیم کنه واضحه که
خب چرا شما با قرائت
های متعریف حالا این حالا وارد نشدم سب که من
کل نبودیم
سب کنید نکتش بگم این تمابل این دو دستا معلوم شد. خب حالا این دو دستا معلوم بشه از اینجا بعد بحث اعتبارات بحث مهمی میشه. ببینید توی فضای حیوان اگر حیوان این دستگاه نفسانیات، نکته مهم این است که اگر حیوان غذا میخورن به خاطر لذت هست که غذا میخورن. وقتی خاطر لذت غذا خورد میتونه اگه سیر نشده باشه لذت داشته باشه سیر هم شده باشه غذا بخوره. خود ما اینجوری نتیفاده ما خیلی اینه شما گرسنه نیستی غذا بخوره شما خیلی خوشمزه است. لذت موضوعیت پیدا میکنه، لذتی که موضوعیت پیدا میکنه این میتونه از اهدافی که دستگاه طبیعت براش داره خارج بشه. مثلا حیوانات همجنسگرایی دارن توشون، همجنس بازی، این رابطه همجنسی دارن با هم. این رابطه همجنسیش چیه؟ دو تا چیزه، یا میتونه ناشی از شهوتش باشه، یعنی خلاصه لذت برده دیده با این هم میشه لذت برد، یعنی وقتی مسئلهش بقای نسل نیست که، مسئلهش لذت بردنه. حالا بحثا سر این که دستگاه نفسانیات توی حیوان اگر دستگاه نفسانیات دنبال کار خودش بره قانون تنازع بقا میاد داره بیرون میکنه. قانون تنازع بقا چی میگفت؟ میگفت اونی میماند که میتواند بماند. قانون تنازع بقا توی صد داروین شرح خوبی میده که چگونه دستگاه طبیعت دستگاه نفسانیات رو کنترل میکنه. این قانون تنازع بقا. اما تو این
سازد
چی؟
من میسازد جوازد تغییر
عدم
اینکه این جهازات بدنی رو متناسب با این
حالا میتازم که میتونه باشه فعلا دو بحث من این مهم نیست.
بعد بر اساس این ساختن اندام تبادلی یک ساختن اعتباری درست کنم. من درست دارم میدونم چرا بحث آقای متحری شما دیدید
اعتباری به سازش فرقی میکنه اعتبار خلاصه
آقای
مدیری
از اول گیره
تو این مسئله. حالا من بگم ایش نکته ادامه بعد آقا مسئله خود رو بگم. آقا حالا من مسئله میخوام برسم این مسئله اراده رو برات خراب بشه. اون نکته ای که مسئله رو خیلی سنگین و پیچیده میکنه این است که ما توی حیوان حس دارد و به حس حوزه خیال هم دارد، خیال و وهم که قوه متخیله که حوزه اعتبار سازی است تو اینجا داره فعالیت میکنه. حیوان توی فضای حسش لذت میبره، به ازای لذتش میتونه اعتبارات غیر از اعتبارات اولیه خودش بسازه. یه اعتبارات به قول شما بگیم ساخته خود همین دستگاه طبیعت اینو درش ساخته، اما این باز میتونه خود اعتبار دیگه بسازه. مثلا اون دستگاه اختلاش این بوده که با جنس هم مخالف رابطه برقرار کنه، اینجور اعتباری رو تو نفس این قرار دادند، اما چون مدار لذته این حیوانه یه جور دیگه هم میسازه. اما این ساختهاش به خاطر اینکه از داده رو از حس میگیره، این لذتی که داره میگیره، اون که ما به ازش داره میگیره، حوزش حسه بسیار محدوده و از اون طرف هم دستگاه طبیعت اینو میتونه کنترلش کنه. وقتی وارد انسان که میشیم تو انسان حوزه عقل که من حوزه فطرت و ناظر به این میدونم، عقل از ادبیات فلسفه دارم استفاده میکنم، من اینجا خودم اگه باشم اینا فلسفه نمیگم ولی فعلا خودم همراهی از فلسفه بود. حوزه عقل که من توی حوزه عقل مسئله زبان رو خیلی اساسی میدونم توش سعه بسیار 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 میده به قوه متخیله ما. من فعلا یه هم با ادبیات خودم رو صحبت کنم در ادبیات خودم نرم عقل حوزه هایی رو میابد که اصلا قابل مقایسه با یافت های حسی نیست، کلیات میابد، تبایع میابد و الاخر بغول کرد و فضیه بود. قوه متخیله اینجا فقط از داده حسی میگرفت لذت درست میکرد، اینجا از این فضا داره میگیره اعتبار میسازد. یه اعتبارات شبیه اعتباراتی که شابگاه همراست از اول تو وجود انسان قرار دادن که ما به اون جهتگیری فطرتی میگم، من اونه اون جهتگیری که تو متن واقعیتش هست اون اعتبار نیست، من اونه حقیقی میدونم. اما یه دسته دیگری از این چیزها اینجاست که پتانسیل این اعتبارات میاد. اون وقت اراده کجا داره معنی پیدا میکنه تو بدن انسانی؟ موجوده که این یکی ساحت رو دارد، این سعه بسیار عظیم را دارد، تو اینجا تمام زندگیشو به اعتباریات رقم میخوره. اون جمله علامه نیمانی مهمیه، میگه انسان در فضای اعتباریات مثل ماهی سر آب، همهشو میگیره، انقدر اینو میگیره که ما حتی لذت‌های حسیمون تابع اعتبارات میشه. یعنی چی؟ یعنی ما الان خوردن به عنوان مثال بارز از لذت حسی که گفتم فطرت رو غریزه میاد، غریزه رو کلا کمک میکنه، این مثالشه. ما خوردنمون فرهنگی، خوردنمون پدیده کاملا حیوانی نیست. برای همین ما ایرانی ها از یه چیزای خوشمون میاد، ما مثلا قومی ها از یه خوردنی خوشمون میاد، نمیدونم اون یکی ها از یه چیز دیگه خوشمون میاد. آقا مگه این فیزیولوژی یکیه؟ بچه‌ها ببینید، این ایرانیه که میره تو مثلا هند، این بعد از این مدت خوردنش اونجوری میشه. همین، برای همین است انقدر اینها روی انسان، من شروع تلنگر این بحث از اینجا بود که همجنسگرایی من چه بحثی کردم دیگه. سوالم این بود آقا میخواد هم غلطی بکنی بکن، چرا میگه ازدواج؟ چرا میگه خانواده همجنسگرا؟ خب تو میخوای بری شهوت رو نگاه خوب بکن، نکته این است که نمیتونه نگه. یعنی انسان مسئله غریزه جنسیش چنان ذیل فطرته و چنان به خاطر اینکه ذیل فطرت پدیده فرهنگی میشود سراسر، چون فطرتش مثل این هسته نیست که بالفعل‌های تمام شده باشد، این بگونم امر بالقوه، حوزه عظیم برای اعتبارات دارد و با این اعتبارات دائما در خودش رقم میزنه. برای همین ازدواج تو انسان پدیده فرهنگیه، رابطه جنسی پدیده فرهنگیه، غذا خوردن پدیده فرهنگیه، تمام افعال ظاهرا غریزی ما همشون افعال فطری هستند. البته شدت و ضعف دارند، البته کم و زیاد دارند.
سیاه
فرهنگی هم چی؟ سیاه خشبازی سیاه فرهنگی هم هر دوش باید یکی فرهنگ، چرا ما میتونیم فرهنگ داشته باشیم؟ چرا میتونیم تنوع اینجوری داشته باشیم؟ چرا میتونیم اراده به این سه داشته باشیم؟ یعنی به یه معنا اراده و میل تو یک راست است. همین فضای اعتبار کردم. من گفتم که این فضا تماش کنم جمله ببخشید، من که گفتم آقای متحری داره اینجا کلنجار میده، اما هم با علامه هم آقای متحریه، این است که توی افق اراده و میل دو تاشو نازن دست به نفسانیات، یعنی دارن با اعتبارات کارو پیش میبرن. اما فرق اصلی اراده و میل این است که میل دارد با حوزه از واقعیت کارش رو پیش میبرن که این حوزه بسیار محدود تو جبر طبیعی قرار میگیره، این حوزه کاملا قابل مدیریت بیرونی میشه. محرک پاسخ، محرک پاسخ اونجاییست که میاد تمام اعتبارات رو شما رقم میزنه، ایوانات رو میشه عادت پذیر کرد، عادت پذیری. این عادت پذیری مال موجود زنده است، مال موجود غیر زنده نیست. عادت چی میتونه بگه؟ حتما باید ذهن داشته باشه تا بتونه عادت بشه، حتما باید اعتباری بتونه بشه به جای حقیقت که بتونه این کارو تکرار کنه. اما برای همین نظام علیت هم جواب میده توش، چون محرک پاسخ با نظام علیت توی شهر بید. اما انسان به خاطر این سعه بسیار بسیار گسترده اساساً وادی اعتبارات میبره اینو تو فضای بی نهایت گزینه، نه تو فضای پنج تا گزینه. این بحث من مکملش اون بحث جهان ممکنه، بحث کردن جهان ممکنه باشه دیگه، این کاملا تو فضای جهان ممکنه. یعنی ما توی بی نهایت جهان ممکنه واقعی جلوی روی ما هست که ما اعتبار میکنیم این جهان تو عالم بیاریم یا این جهان رو بیاریم، دست ما خودمون بیاریم. باز من مخالف نمیخوام که حتی قبلی کسی نشه، بودا نکته من این است تحلیل من این است که فضای جهان های ممکن دیگه با علیت نمیره جلو. این فرق من با فضای صدر چیز فضای رایج فلسفی است. اینا تمام افعال انسان رو با علیت شهر میدن. من تو فضای جهان ممکن دیگه علیت ندارم، تو خود اصل جهان ممکن، یعنی اراده من جلویش باز است، یکی از جهان ممکن باز است.
بله،
منطقه در این حال این فرق من با اکسسیالیتی شد، ما این تو این ساختی که تو این وجود قردن یه جهت واقعی عینی خارجی که قابل اثبات خارج، همون گونه که شما تو این حیوان هم میتونید جهت عینی واقعی رو توی غریزش احراز بکنید و بگید آقا جون این غریزه ایناش درسته اوناش غلطه، تو بازید یه جهتگیری واقعی توی فطرت هست، اما این جهتگیری واقعی تمام کار رو تمام نمی کنن. به خاطر این سعه عظیمی که دارن تو انسان رو جهانهای ممکن قرار داده شده، میتواند بی نهایت گزینه بذاره جلوی خودش. این ماحصل این بند دوم بحث ما بود. چی؟ من حرف الان گفت آقای متحری میگه فطرت رو میاره، فطرت این جهتگیری اصیل واقعی چیز دارن، اما این جهتگیری، اما فقه اعتبارات هست، گزاره های فقهی گزاره اعتباریه، همچنان اعتبار، یعنی برساخته، یعنی خدا برای ما برساخت میسازد. محرم و نامحرم امر عینی خارجی نیست، نجس و پاک امر عینی خارجی نیست، بر ساخت اعتباری است. کن اعتباری محصول 50 تا 60 تا 70 تا حوزه مدیریت جامعه ممکن است. چی؟ تو دست به نفسانی که دیدو فضای گفتن قرار گرفته. یه شما که اون بحث فقه و اخلاق هم اون مقاله هم که گفتم یه بار است که شما دارید کاملا تو این ساحت تکی در نظر میگیرید، میگید این کار و این کار، بعد حکم میکنید این کار خوب است. اون جهتگیری های خیلی معین، جهتگیری راستگویی، جهتگیری چیز، بعد دعوای ما به غربی ها برای بحث فضل اخلاقی اینه، اینا فکر میکنن ما تمام جهتگیری ها رو من میتونم با همین 5-6 تا گزاره عامه که جهتگیری که میشناسیم و جهان شمول و همه انسان ها متقاعد میشن میتونیم با اینا شهر بدیم. ما میگیم اینجا اتفاقا نیاز به شریعت. شریعت چیه؟ شریعت نشان دادن چگونه ما 50 تا گزاره رو با هم برساخت بکنیم، چجوری 200 تا گزاره رو برساخت بکنیم، چجوری 5000 گزاره از 5000 گزاره یک برساخت بیاریم که این برساخت به بهترین وجه ممکن اون واقعیت رو برای ما تعمیم بکنه.
استاد یه تحقیقی هم خود چیزه
رو آلمان
تحقیقی
داره
اینجا
تو جواب آلمان
زفره، میگه من علوی و من استقلال. یعنی اگر اون چون آقای طباطبایی یه حرفی اونجا داره که اعتباریات دو نوع هست، ما یه اعتباریاتی داریم که به نوعیت انسان برمیگردن، یه اعتباریاتی داریم که هر انسانی متناسب با خودشون جغرافی های خودشون کنه و اعتباریات رو بکنه. مثلا شما توی کشور
اعتباریات برمید نوعیت رو بکنید
دقیقا تو همین سپر سفر
تو سلطان یه جمله کوچولو داره
یعنی نوع انسانی
کلمه نوعیت من نیدم اینو به جذبه بگیرید بر اساس
همین آقای
تو من این مقاله رو دروش کردم توی این مقاله همین نیست کیه کل مقاله اعتباریات یک جمله کوچولو علامه داره هیچ جرم شرش نداره که به معید شما تمام کلمه نوعیت نیست کلمه میگه اینهایی که ما گفتیم غیر از خصل و ذاتی نیست که باقیه یه جور عبارتی داره که این عبارت با کل متن علامه نخوند
بیستر بدید
چون من چهار
بار بحث
کردم میگم بیستر بدید
پایین من گفتم بیست میدم؟ نه شرط چیزه شرط خودم
نه معلوم شده بس راستگوی هستی نه معلوم نمیشه هم راستگوی نمیتونم من شدی رو بگم نمیشه هم راستگوی
بعد آقای مطلعی بر اساس همین میگه اونی که قرار مطلق باشه من علویه یه اون من علویه داره اعتبار میکنه بگه چون اصلا من مطلعی این بحث قبول نداره
چه قبول نداره؟
بحث اعتباری تعلقه میگه من از اول باش مشکل داشتم دقیقا از زمانی که بحث قدیسه و میل رو مطرح کنم و اول اصول فلسفه من از اول
نتونستم
برسدم
بخاطر خبرالی اداره بدیم چرا داد اعتباری داره اعتباریات کنم؟
نه داد آخر نداره این وقتی که دیگه مثلا به اعتباریات دیگه علامه تقسیم میکنه و وارد محتکی نمیدن ملکیت کنه اصلا دیگه خبرالی نداره آمه دیگه تو نردی بر مارکسیس همینو میگه میگه من چون دیگه اونجا یه اختلافی داشتیم و اینا ادامه ندن بعد همین اشکالی که شما میکنید که میگه بحث
مارکسیس
تو اعتباریت تو داره
تخصیل کنه فکر کنم تو اعتباریت کلمه رو بدم نوعیت میگم نوعیت تو مقاله باشه خوبه دیگه
اعتباریات بعضیش
اینجوریه
که
بر طرف بر اساس
نوعیت
خودش
داره
شو
کلمه
نوعیت
نو نو
نو
نو نو میگم اگه درست
نداره
بابا اونم اینجوری بحث
چون این رساله یه البته مبنای علامه اینجور حرفی هست این آقای این آقای جوان علی آذر رساله دکتراش برای دکتر در درسته ایشون من مشاورش بودم ایشون چون ما مفرد
اعتبارم
بریم بعد ایشون ما چون بحث مفصلی پیش میکردیم علامه مبناش این هست که شما میگید ولی توی مقاله اعتبار نیست که ایشون تو المیزان شواهد متعدد آورد که علامه یه اعتبار نوعی اعتبار فطری اینا قائل هست که بعد ایشون عمر شد ولی توی مقاله اعتبار هم چیزی ما پیدا نکردیم حالا شما میگی برای خودم جالب چون ما کلی سن این دعوا داشتیم اگه اونجا بودی من دوباره حتما میآوردش گفتم فقط یه عبارت کوچولی داره تعبیر میگه اینایی که ما گفتیم خیلی از خصوص ذات کلمه ذاتی هم هست نکاله ذات گرایی بزنیم
بعد این بحث دیگه اصلا چرا علامه
تو
استبدادی هم وقتی وارد دنیا میشه
فقط اعتباری هست،
فقط اعتباری. خب حالا بر اینه وقتی تو رسالت رو بلایه میخواد مراحلی که عرفا دارن توضیح میدن و اینا شریعت رو بخواد توضیح بده، شریعت رو اعتباری
بسید.
این یعنی این یعنی این که من خواهم اینو بیم برخلاف آقای متحری بیم، یعنی ما اشتباه میکنیم با آقای متحری اعتباریات رو دوباره میکنیم.
متحری هم نفهمد چه فرق کرد بین
هم دیم. علم طباطبایی اساسا باید ببینید که دنیا اگر بخواد دنیا رو واکاوی کنیم باید اعتباری بودن رو واکاوی کنیم. یعنی ما باید بفهمیم که
نه علمای گذاری چی فرقی کرد
آقای متحدی توی اعتباریاتی که علم داره اما اول که داره واکاوی میکنه اینجایی که بخواد اعتبار برساخته بشه گیر میکنه.
چرا گیر میکنه؟
سر بحث فقه و اخلاق و اینا گیر میکنه. بعدن هم میگه میگه آقا اگه ما
گفتم گیر حلش داره میکنه دیگه.
نه نه این حد دقیقا هم حلیه که بقیه ایراد میگن که بالاخره این حرفی که شما دارید به علامه تحمیل میکنی یا نه واقعا علامه اینه داره میگه چیجوری داره حل میکنه.
علامه که تو خودش حلی نکرده.
نه علامه اصلا به مشکل نمیخوره که بخواد
درش مشکل نمیخوره.
شما میگید مشکل میخوره، آقا متعلی میگه مشکل میخوره.
ادبیات علامه کاملا مشکل میخوره. چرا؟ علامه اعتباریاتو که داره شرح میده تو ادبیات علامه کاملا این است آقای محترم همین ادبیات رو میگیره که میبره تو فضای نسبیت، میبره تو فضایی که از اینجا به اونجا فرق کنه.
خب
علامه فقه خود نسبی میدونه؟
نه.
خب چرا فقه مشکل نمیخوره؟
ولی دقیقا هم میگه میگم وقتی ما بر اساس وقتی خود علامه میگه ما دو نوع اعتبار داریم،
دو نوعشو پیدا کن یه بار قرارش بیاری. فعلا ادعا بود و این ادعا که نیستیم کارش بیاریم کل ما بالا پایین کردیم توی المیزانش یه حرفایی داره ولی توی بقل اعتبارتش نداره.
اگر نداشت استادیت نوری ازش کنم کرد که
این تعبیرم به این صورت الله من هم تعبیرش نیست ولی مضمونش این توجه به این تو المیزان علامه
مخالف اینم که آقای متعلی میگه این یه مشکل بهش واده اصلا علامه داره این رو که اینجوری مثلا میکنه که اصلا این اشکال بهش
واده حالا برو نیا کنی جلسه هده. خب آقا ما وقتمون خیلی رخ شما رو گرفتیم
یه چیزی دوست ما قد کردیم بکنشون
بدم چه
رو کردیم تو تنبیر
من درست من هم تونستم منظور این نکته من برای این نکته مهمیه یعنی ما این حوزه اعتباریاتمون که بخواد فعالیت کنه دادش از کجا داریم یعنی چون داده بی نهایتی که زبان این پتانسیل رو برای ما میده که من اولی با زبان این بحث قبلا گفتم اگه برسیم بیشتر بازی کنم این داده بی نهایتی رو جلوش میذاره انسان زندگیش تو اعتباریات متمرکز میشه و بدون اعتبارات نمیتونه زندگی کنه. تعبیر علامه مثل ماهی که تو آب داره زندگی میکنه. اما این معنیدار میکند اراده رو. پس برای همین آیا خیر آیا تو حوزه انسان محرک و پاسخ فرض داره؟ آره فرض داره. تو حوزه یعنی اینا یکی از دکتر هم که باید آخرین دکتر هم بگم چون میترسم یادم بره جلسی هست بگم این بحثی تفکیک ذات و صفت و فعل رو نگفتم برای شما. نه نه
آسان
یه
دامون زیاد
سوال فکر
کنم جلسه
قبل هم
که یادم
باشید بگم اینو یه نخواسته شدید
کلاس
شما؟
کلاس بازم
یه ساعت بریم؟ نه منم که خودم باید برم خانوادم منتظر خودم این مسافره هست یه نقطه کوچیکشو بگم ده حالا که این گفتم چیده شو یکم شده یادم بریم
وقت میگی دوستا درس هم میگفتم
یادم چیکار
کنم
بذار الان میگم به شون بنادن تو الان بحث مقدمات شیده شده اون حرف راحت تر ببینید این من به نظرم افق بحث های ما رو کیف یعنی افق از انسان شناسی باز میشه با این بحث که اصلا جامعه شناسی ما همه بحث ما میتونه متفاوت یعنی بحث علوم انسانی ما به نحو کلش متفاوت میشه اگه این بحث رو جدی بگیریم. اونم این است که ببینید غربیا انسان رو تو ساحت پوزیتیویست ها اومدن تو ساحت رفتار شرط دادن تفسیری ها اومدن یه پله بردن بالا گفتن ما در ساعت کنش شرط میدیم. کنش یک درک عمیق‌تری از حوزه انسانی است. معلومه که اینکه دیگه وقتم دیم. حالا حرف این است که ما سه سطح داریم. یه سطح فعل داریم که کنش و رفتار ناظر به اینه. یه سطح صفت داریم. یه سطح ذات داریم. بس هم باید بگم. من از شما میگم. نکتم اون تیکه که مختم بگم این است که حالا وارد بحث میشیم طولانی میشه
کنش چی بود؟ رفتار به اضافه معنا. این به درد اون بحثی که شما می‌کنی هم می‌خواد این طرفی که الان می‌خوام بگم. رفتار به اضافه معنا. گیره دین در واقع من با این تعبیر مفصل داشتم برای خودم این بودش که ما اینا نمیتونن معنا رو درست توجیه بدن. مید آخر حرفه، مید هم داره با جست توضیح میده، جست هم نمیتونه زبان رو که زبان قوامش به کتابته رو شرح بده. دوستان یاد شد جامعه شناسی بحث کنیم یا نه؟ یعنی زبان فقط انتقال فیزیکال سیگنال نیست، زبان اون است که زبان که موجب میشه از فرهنگ شکل بگیره این است که انباشت اطلاعات رو میسر میکنه. حیوان تجربه داره، مشاهده داره، انتقال تجربه داره به بچه خودش هم ده، ابزار میسازه، همه اینا تو حیوان تو افق غریزه قابل توضیحه. اونی که حیوان ندارد این است که انباشت اطلاعات توسط نسل‌ها و جوان مختلف ندارد. یعنی حیوان نمیتونه اطلاعات 100 سال قبلی رو به دست بیاره مگر اینکه سینه به سینه بهش یاد داده باشن. چی؟ تاریخ نداره. خب این که من گفتم مسئله زبان خیلی مهمه، زبان خیلی مهمه اینجاست. اون وقت این مهمترین رکن معنا این دیگه است که تو زبان هست که می دیدن نمیتونه شرح بده. من تو قبلا بحث نمی کردم، ما میتونیم شرح بدیم که من دارم کنش انسانی رو شرح میدم که گفتم این معنا اینه. عادی که من به جای دیگه منتقل شدم این است که آیا ما ساحتی داریم که معنا باشه نه رفتار؟ ببینید ساحتی پوزیتیویستا برای ما بحث میکنن که رفتار بود نه معنا، بلکه که معنایی داشت. ولی اینا رفتاری بحث کردن دیگه، یعنی با خود رفتار با بررسی آماری مشاهداتی نتیجه میگرفتن فرق نداره به درد بخوره. میگه که پوزیتیویستی چی به درد نخوره، من یعنی مطالعات کمی جای به درد میخوره. ما ساحت رفتار نه معنا داریم. آیا ما اگر معنای واقعیت داره تو متن عالم یک کاری ازش داره پیش میاد که برام یک دفاعی بود، آیا خود ساحتی داریم که فقط معنا باشه؟ یادمون باشه معنایی که داریم بحث داریم کاملا تو فضا اراده است. یعنی اگه این معنا جدا از اراده میگه که معنا دیگه توضیح که نمیخواد دیگه، مثلا ما داریم کنش معنایی که دارن میگن تو فضاست که ما با اراده اینا رو شاکریم، چه حالا اراده آگاهانه چه اراده هایی که با هم دیگه انباش میشه و کم کم بزاد جبر محیط و اینا داره در میاد. این تلنگر بحث من بود. از این تلنگر من رفتم سراغ مسئله فطرت که حرف من این است که فطرت تو عمیق‌ترین لایه‌اش معنای خالصه.
کنش
متقابل نه معنا رو کاملا جست میکنه، کنش متقابلش گیر من میده دیگه، کنش متقابل معنا رو میده، معنا رو میکنه جست. جست هم چیزی که تو میمونه بازی جست هاست دیگه، بازی نماد میشه بازی جست ها، بازی جست ها معنا رو اون یه به افق رفتار شهرش میده. معنایی که ساحت معناست، حالا تو اینجا من نکتهش بگم که به نظرم وقت این مدخل برای بحث باشه خیلی مدخلای دیگه بعدش باز میشه، این است که آیا ما فقط در ساحت فعل میتونیم انسان و کنش انسان رو تحلیل کنیم یا نه؟ ما میدونیم انسان ها سه تا ساحت دارن. مثال بگم، یه بار طرف راست میگوید یا دروغ میگوید، یه بار شما میگی راستگوست، ملکه راستگویی دارن. میدونیم این ملکه غیر از صفته، ممکنه ملکه رو داشته باشه فعل خلافش رخ بده، حالا ممکنه ملکه عدالت داره یک بار گناه بکنه و یه بار گناه ملکه زائل نمیشه. یعنی این ساعتیه که هم این دیگه ساعت سوم به ساعت ذات فعلا برای تسامح و سادگی تعبیر میگیم اصلا ما صفت بدون ذات که نداریم. ملکه‌ای که داره، یکی که ملکه داره، تو اون مقام چه بحثی میشود کرد؟ حرف من این است که ما اگر بتونیم این محض تو این دو تا ساعت بکشونیم تو انسان شناسیمون خیلی اثر داره. من فقط یه مثال میذارم اگه خواستی جلسات بحث رو بکنیم. مثال من اینه که من سه تا دسته حدیث میگم، میگم که اگه این دسته اول رو به همه انسان‌ها میدید بگید چون افق بحث از فکر افق است که همه میفهمن، اما دسته دوم رو حتما باید به کسی بگید که اینا روشون حل شده باشه، افق سوم حتما باید به کسی بگید دومش هم حل شده باشه، وگرنه اگه احتمال بزنید افق سوم بگید تو کلاس قبلی داشتم گفتم شوق طلبه تو اغلب طلبه این حدیث رو احتمال بزنید بگید میذارن به دیوار، افق دوم هم به خیر مردم عادی بگی میرن اشتباه میکنن. حدیث دسته اول فعلی نماز گفته بودم دستو نماز بخونید، خب باید شما گفتم نماز بخونید، نماز بخونید رو شما به همین جایی راست بگید، دروغ نگید، زد اینا همه میتونید به همه جا بگید، تو هر منبری میتونید شروع کنید موضوعتون این باشه. افق دوم به کثرت صلات و صومش نگاه نکنید، به صدق و ادای امانتش نگاه کنید. این افق کجا میتونید بگی؟ اگه کسی نماز خون نیست میتونی رو بری برش بگی؟ نمیتونی بگی. چرا؟ چون این حدیث نمیخواد بگه نماز نخونی، نمیخواد بگه نماز موضوعیت نداره، میخواد بگه توجه کنید یه ساعت ساعت فعله، اما یه ساعت مهمتر است به ساعت صفت.
ملکات اون صدق خیلی مثل دمان نیستش که هر فعلش کاملا نیست باشه، امانتداری ملکه بوده که امانت میتونه نگه داره. این داره من اینجا دسته سوم چیه؟ دسته سوم حدیث آخر الالشرایی، آخرین حدیث الالشرایی، طرف بیان میگه که رابطه عمل و ایمان چیه؟ ایمان هم میدونی تو ادبیات ما ولایت میگه که حضرت میفرماید خب هر کی ایمان داشته باشه عمل سالم میکنه، هر کی نداشته باشه کفر، عمل همین توضیح رایجه. حضرت این طرف که عجب میگه من متى عجبت، میگه به خاطر اینکه یه عده میشناسم که مؤمنند اما گناه میکنن، گناهی که میشوره طرف شما میفهمید طرف ملکات مشکل دار داره نه فقط صفات افعال مشکل دار. میگه چه میکنن چه میکنن، زنا میکنن، لباس میکنن، میشوره گناه دار. دروغ میگن، اصلا گناهی میشوره که اصلا تو مخیل ما نمیاد.
لباسش
فقط دست کس گناه رو برید روایت نگاه بکنید. اومد توی اون حضرت خیلی قشنگه، حضرت نمیگه که بلافاصله جواب نمیده که از کجا میگی ولایت دارن. ولایت که مگر ذاته اینکه کاملا نرازش نشه بچه، ولایت که وقتی ایمان دیگه در واقع این طرف ایمان رو میگه، مقام ایمان رو مقام ذات میدونم، میگه که از کجا میدونی که اینا ولایت دارن. میگه اگر اینا رو تیکه تیکه هم بکنی دست از ولایت شما بر نمیاد، حتی که به کوری چشم دشمنان همه گناهان اینا رو میدیم به اونا، همه ثوابه اونا رو میدیم به اینا، که طرف جوش بیاره میگه چی؟ میگه قرآن گفته، میگه قرآن گفته 10 تا آیه حضرت براش میخونه. خب این روایت رو به کی میتونی بگی؟ اگه بری فضای عوامی بگی میگه خب دیگه
تمام.
اما میخوام بگم چه فضایی شما، یعنی شما اینو که گفتی آره، اما این روایت رو بذارید تو فضای معرفتی درستش، یعنی این حضرت که اینو گفته جای دیگه گفته که آقا جان برزختون با خودتون، شفاعت مولا قیامت شما میدین، مواقف قیامت هم هست. یعنی میگه که آقا تو اگر کسی افق ایمان است این آدم جهنم نمیره، حتما ما شفاعتش میکنیم، اما کی چجوری صفت و فعلش کار خودش. این آقای پناهیان یه مدتیه بحثی میکنه که منکر اخلاق ندید یا نگید، منکر اخلاق میشه و میگه همه چی مهم فعله، اخلاقیات ما نداریم، ملکات نداریم. من برادرم افراد تفریدایی در مقابل فضای خودمون، مثلا مولا صدرا میخواد تجسم شهر بده با ملکات شهر میده، فعل توضیح پیدا نمیکنه توش. من برادرم افراد تفریده تو قیامت، یعنی ما تو انسان شناسی هم سطح فعل داریم که باید بحثش بکنیم، هم سطح ملکات داریم که باید بحثش بکنیم، خروجی داره برای بحث ما، هم سطح ذات داریم که باید خروجی داره برای بحثش بکنیم. کجاست سطح ذات؟ سطح ذات سطح ایمان و کفر، اینجا ما به دل شماست. یعنی ما تو ایمان و کفر با اراده موضوعیت داره، ما باید اراده کنیم ایمان بیاریم، اما این متعلق اراده شما رفتار نیست. اگر رفتار بر همین وقت چون برید اصلا احادیث اینا حسد گناه یا نه قصه فقهی میگن اگر به عمل منجر نشه گناهی ندارد، راست میگن. چرا؟ چون گناه مقام فعله. حسد بد هست یا نه؟ بدترین بدی هست نسبت مثلا حسد بدتره یا مثلا دروغگویی؟ مثلا چون فضلیات من ولایت رو با حسد دارن مقایسه میکنن، یعنی یک ساعتیه آیا حسده، آیا حسد مزاجیه یا حسد گناهیه، یعنی حسدی که قیامت عقوبت داره، مثلا منظور برسونه، یعنی نه حسد مزاجی که مثلا مزاجش یه جوریه که اینجوری باشه، نه اون نیست که اراده داره توش وارد میشه. اما اراده ما گاهی وقتا ملکه برمون ایجاد میکنه، اراده ما گاهی وقتا ذاتمون رو این بر اون بر میکنه. مؤمن مرتد میشه، کافر مؤمن میشه. کافر هم توی بحث ما کافر حقیقیه، نه کافر فقهی، یعنی کسی که واقعا کفر میبرزد، واقعا ایمان میبرزد. کیف داره میکنی آقای مظفر این گرده؟
اعترافات
شما، اعترافات من همه بحثا سرش بخصوصه، ولی خواهم ما ساعت اراده رو باید جدی بگیم. این ساعت انسان شناسی با میدهد بدن، نه نیست خروجش چی میشه، خروج کرد جامعه شناسی، چون تو جامعه شناسی با پدیده به اسم نفاق مواجهه ایست که مسئله نفاق بسیار بسیار اساسی تر تو جامعه شما تا مسئله فسق گناه، و بعد این دوتا رو دوتاشو مدیریت کنیم. یکی گروه که هستن بچه گروه گروه تربیتی هم به یه گروه این بحث کرده، گفتم آه چی میشه تربیت کردی که تو داره میگی؟ گفتم حواستون باشه بالاترین کسی که میتونست تربیت کنه پیامبر، از پیامبر که بالاتر نداریم تو عالم. سقیفه بعد پیامبر رخ داد. اگر تربیت انتظاره این است که یه جوری بکنی که درست بشه که سقیفه رخ نده، انتظار غلطیه. تربیت یعنی جامعه رو وارد فاز فطرت میکنیم که تو فاز فطرت منافق فعال میشه، همون گونه که مؤمن فعال میشه که منافق از کافر بدتره. این حالا چند تا نکته
مناقشه کنش
انسانی نداشت. مناقشه صالح داریم ما. جالبش اینه کافر صالح داریم. خیلی تو قرآن مهمه. کافر دو جور عمل داره، عمل بد و عمل خوب. عمل خوبش حبط میشه. حبط میشه نه اینکه نبود، خوب نبود. خوب بود، نابود شد. فقد الا الا ما عملوا من عملا فجعل الله عبا منصورا. والذین کفروا دو جور عمل دارن. اعمالهم که ظلمات فی بحر لجی گناهشون، اعمالهم که سراب بقیعت یحسب و زمان و ما آم. زمان نگاه میکنه خوبی میبینه. یعنی کسی که تو افق ذات قرار نگرفته، این زین این روایت چیز قدم نایلا ما عملو من عملی روایت داریم، میگه روز قیامت یه ایده رو وارد بحشر میکنن، علیهم سیابون کلقوباتی. کلقوباتی تو نرم افزار بزنی سریع پیدا میکنی با قاف و ته دسته دار. از قفت میاد مصری، حریره خیلی شفافیه. اینا رو شنیده هم نکنید نجبه تنبار آقا شما، حریر شفافیه که نگاه میکنه انگار نور داره. بایدی وقت پاشه حریر است که نور میزنه، میگه اینا وارد محشر میشن، علیهم ثیابون کالقباطی. خطاب میاد کن هوا منصورا. من اونجا گفتم یعنی کسی چشم برزخی باشه داشته باشه، با چشم برزخی تو افق برزخی نمیتونی داشته باشه، اینجا تو محشرش با این چشم با این لباس اومده، یعنی عملی انجام داده، این عمل راستاسی خوب بوده. حضرت میگه اعمال اونها رو به حساب شما میذاریم. عمل واقعا صالح بوده، اما عمل چون فاعلش واقعا پوچ بوده حفظ میکنه عمل خودش رو. این آسان تو فضای اجتماعی تحلیل کن، بگو منافق چجوری فعالیت داره میکنه، مؤمن چجوری فعالیت میکنه. چرا اگر مؤمن یک اقدام بکند اثرش با اقدام یک کافر یا یک حیوان خیلی فرق داره؟ من مثالی که بزنم، عملیت استشهادی با عملیت انتحاری چه فرقی داره؟ عملیت استشهادی خروجی میتونه خروجی فعلی باشه، میتونه خروجی صفتی باشه، نمیدونی کسی خر شده باشه، تو با غریزه رفتار کرده باشه. ولی عملیت استشهادی محل بحث ما که اثر دارد تو عالم مال این مؤمن است. عملیت استشهادی چیز مال خرهاست، انتحاری. چرا همین گرت برداری میکنن از کار ما؟ اون عملیت استشهادی گرت برداری کردن، اون شو داعش رو انداختن. چرا برد نداره؟ به خاطر اینکه یعنی آیا ما همش میگیم هر کی اونوری انتحاری، هر اینوری استشهادیه؟ آیا فقط اینه؟ یا نه تحلیل واقعی خارجی دارد. تحلیل واقعی خارجی این است که عملیت استشهادی چون از مصدر ایمان داره سر میزنه، تو افقی در عالم داره فعلی رو رقم میزنه. مثال تو خودمون بیارم، شما صدقه میتونید بدی، هر کاری که بخواید بکنید، گویا صدقتون تو فضای قرب از شما سر میزنه، گویا صدقه تو فضای غریزه از شما سر میزنه، تو احساسات، گویا صدقه تو فضای ریاکاری از شما سر میزنه، فضای غریزه منفی، گویا تو صدقه تو فضای حسد از شما سر میزنه. همین یه فعله انواع اثرات تو عالم داره. اما اگر اینو بفهمیم اون مشکل آمیری گفتم یه برادرم ای کسی بخواد آیه رفیه باشه بس کرده، گفتم من بودم این آیه رو میخوندم که مفهومش کنه، میگه که جزا خالدین فیها جزا ان بما کانوا یعملون یستن به اون را که احق حقوق لی ربی. اینجا دیگه معلومه که خالدین است، همینه که همین فهمیدند. میگه خالدین یعنی زیاد میمونن، میگه ابدا میمونن جزای عملشون. مخاطب تعجب میکنه، نه سوال کنه، استنباع میکنه، نه بعد طلب میکنه، نه خبر، یه استخبار داری یه استنباع داری، نه بعد خبر، نه بعد نه خبر خیلی سنگینه. نه بعد یستن به اونه که احق هو، واقعا میشه جزای عملی بی نهایت باشد؟ قل ای و ربی، خب پروردگارم سوگند که میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان رو بفهمید تو افق فطرت، این آدم از افق فطرتش یک فعلی سر زده که بی نهایت هست. برای همین اسم تو تحلیل مسئله عمر اینا همین دیگه. ما میگیم این آدم گناه همه به حساب اونه. چرا به حساب اونه؟ یعنی چرا من خبرا میخوام سوال بود، چرا قابل اینقدر چیزه؟ توی فضیره باید پنی نفر تایید چیزه، هم یکیش قابله، این دو نفر این چه قابله؟ خیلی قابل باشه. آیا قابل چیه؟ یه نفر آدم کشت، میگن باب گناه تو آدم باز کرد. این آدم سعه وجودش باید انقدر باشه که بتونه باب گناه تو آدم باز کنه. این خیلی سعه وجودی میخواد، یعنی هر کی گناه داره میکنه یه نسبی به اون میبره، یه اثری از اون داره میگیره. من به نظر من این تو تحلیل اجتماعی خیلی موثر میشه. چی؟
کنارش اگر مجلی یا متقاب افتاد به این معاملی وسیعی رو بینید کرد واقعا سنگی میکنید به شهید رو
بله
که نه یه نقطه این اتفاق
میفته هر دوتاش هم میتونه باشه هر دوتاش میتونه باشه یعنی هم این مثلا خود شخصی هاش باسم که هم به نظرم شما نمیتونه بگه خودش نبود در حال نمیتونه بگه امروز هم نبود نه شاید بزنی
رو
من مثال بردم مثال واضح تر شما هر وقت میخواد این بحث رو بکنید تو مثال های واضح ببرید تا بعد اون مثال رو من حجاجی رو نمیشنسم به دهدی هاش باسم یه دا شناخته شده تر بریم شما میفهمید این پدیده هاش باسم به رخ داد دو تا چیز بود یکی یک خود آی حاج قاسم یه انسانی بود تو افق عظیم در اینان همی که زمان هم میکشید این رو و یعنی آدم احساس من اینه طبقه من اینه که امام خمینی از حاج قاسم بالاتر هم امام خمینی هم یه تأثیری نذاشت
گذاشت؟
نه اثر شهادتش رو دارم میگم اثر مرگ یعنی تشییع جنازه حاج قاسم در تاریخ بشر بی نظیره من یک کسی گفتم که امام خمینی چیکار امام خمینی میخواد نکنه چون امام خمینی فقط تو تهران اومده شو انسان هایی که برای تشییع حاج قاسم بودن تو تاریخ بی‌نظیره تهران بود دیگه فقط این یه بار توی عراق بود بعد اومد توی اهواز بعد اومد توی اینجا بعد هر این جمع بزنه خیلی کار عظیمی بود نه خود کلش نمیگم فعل خاص رو دارم میگم یعنی فعل خاص نکتم این بود یعنی زمانه هم مهم نکتم این عالم مهم بود فعلش ما خود ما هم همینجوری ما نه دیگران یعنی که ما بفهمیم اصلا عمل که یه عمل و قلیلی که خیلی اثر داره اخلاص چیکار میکند این نمایت قبل و نمتقی میگه شما هرچی رده فعل رو از رفتار بیاری تو کنش بیره بالاتر از کنش بیاری تو ملکات بیره بالاتر همین فعله که مصادر بشه از ذات سر بزنه ضربت و علیه یوم خنده افضل نه بخاطر که خیلی قوی بود چون ضربت و علی بود من کاملا اینجوری میفهمم البته زمانه هم مهم بود تو اون ضربت یعنی از راه هزار دیگر ضربت زده بود هم بستر زمانه مهم بود هم علی بودنش مهم بود اگه اون ضربت یک از دیگه میداد این اثر نمیداد
البته تو اون بستر زمان فقط حضرت
علی میتونست این رو بزنه
این هم هست
بله میگوتم همش با هم دیگه هست
زمان شهید حجاجیه که فقط میتونه این عمل انجام بده با این ضربت و یعنی کسی دیگه نمیتونه این انجام بده
اینجا میتونه
آقا این خونشیه چه فرقی با صفت داره؟
ملک هست
خب نه میدونم الان مثلا
شما یه بار راست میگی راستگویی شما تحلیل داره یه بار راستگویی از راستگویی فعلی سر میزنه خب
نه مستم میگم کنش
خودش
معنا اومده
دیگه بله اومده اما معنای خود معناست که رو کنشه
آره.
اما توی استفاد معنای داره تو افق ذات وارد میشه تو کنش نمیمونه برای شما ملکه اینه شما ملکه راستگویی داری خوب. از ملکات چیزی سر میزنه
و اون معنا دیگه چه چیزی داره
معنا هست من همین گفتم ببین این رو البته تو بحث خودم هنوز مسئله منطق و تمام شده نیست ولی من گفتم شروع بحثم کجا بود اینکه این معنا رو یه بار تو افق رفتار ببینیم یا تو افق محضش ببینیم
درست
به نظر من میادش که
معنایی که به رفتار کشیده نشده
خب این کاملاش که اینجا آیا ساحتی بین این دوتا داریم یا نه من میگم برای من واضحه که چیزی مثل ملکی راستگویی نه قد و قوارش ایمانه نفاقه نه قد و قوارش راست گفتنه اما هنوز تبیین من کامل نیست من سوال برای آقا چه توضیح دارم من تو توضیح موندم با این توضیح دارم فعلا نتوزم حلش کنم ولی میگم اینی که میدونم کسی کنار نباید بذارم
اصلا چیزش چیه اصلا اجتماعیش چی میشه اگه بخوام بگم من چه چیزی هست یه همچین ساحتی هست ما بین اینو چه اثر اجتماعی داریم ما فقط به یه ذات داریم یه فعل داریم ذات ساحت معنایه
الان شاید نفرم باسو بشابرم بودا من یه کاری که میدارم الان فعل بذارم اون مثالی که خوب میتونم بگم همین این دوتاییه ولی اصطوری که من دارم اینجور بحث کنم استاد یه نکته مهم خوب آدم چیزی که میفهمه خودشو سانسور نکنه همون بخواهم من میدونم یه ساحتی دارم به اسم ملکه که غیر از این دوتا فعلا توضیح ندارم برای شما که بگم اثر شما چیه ولی
بخواهم
این
روایت مایشان جمع مایزان و لعبدو یک زد حتی یک شده بود دار و کذاب
بله بله
فعل اینقدر تکرار میشه که این تبدیل میشه به صفت و مرحله صفت غیر مرحله فعل
این روایت رو من خود دارم نفکر کردم یا مثلا چی؟ آیا کذاب نقطه مقابل میشه صدیق دیگه با کاذب داریم و صادق آیا کذاب صدیق اینه یعنی ما صادق ما همین الان فارسی ترجمه کنیم
بگیم راستگو، صادق چه درک میکنه؟ صادق و صدیق فرق میکنه. صدیق میگه راستگو است اما راسته، اصلا راسته این آدم، ولی صادق میگه راستگوه. ما یعنی اون روایت من احساس اینه که اون روایت فعلا تو این دوگانه است، لزوما اینو شاهد نمیده، ولی من گفتم خود ما میدونیم حرف اینو میگه. ولی تو عدم دینی خیلی عدم انقدر که ملک آقای چی اسمش پناهیان منکر این صحت داره میشه، چون هی گفته ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح. اما من گفتم خلاص آیات دیگر هم داریم کل این عمل ها شاکلته، شاکلت
یه عالم داریم که
الان موارد چیزا نیست، ولی کنم لاقل به لحاظ فهم آدی
شاکلی یعنی عمل صالح، صالح یعنی زاد.
باشه نمیخوام مخالفت کنم با این، اما این طرف رو میدونیم که واقعا ملکه راستگویی غیر از راستگوییه.
حالا من
اصلا فهم نمیدونم، وقتی اینو میدونیم من فعلا خودم سانسور نمیکنم. اگر یه زمانی واقعا جنبندی میشد میدونه باشه، ولی فعلا حرف همینه.
اصلا فرضاً بگیریم که همچین چیزی هست، اثر اجتماعیش خیلی روشن نیست.
فعلا روشن نیست، اما حالا فعلا روشن نیست، هیچ وقت روشن نمیشه. ببین ایمان و نفاق اثر اجتماعی داره واقعا، ایمان و نفاق اثر اجتماعی داره. من گفتم من همین فعلا خب سانسور نکنم خودم. خب السلام علیکم. آقایان
صادقین صدقین.
آقایان صادقین صدقین.